خیلی از انجام های بحث رو خیلی جدی میکنه و نیازمند به تعریف دوباره و بازنگری دوباره و تحلیل بحث تربیت جنسی به صورت در واقع مجدد این نیاز رو ایجاد میکنه. ما مواجه هستیم از طرفی با کیس هایی که مراجعه میکنن و در مقام سوال هستن که آیا لازمه که تربیت جنسی از سنین کودکی باشه؟ آیا تربیت جنسی سنبردار هست؟ آیا یا بزرگان مثلا بزرگتر میانسال و در واقع حتی در سنین بالا می نیاز هستن از این بحث تربیت جنسی یا نه سنبردار نیست و در واقع متناسب با نیازها و سوالات نیاز به آگاهی بخشی و در واقع مربوط به تربیت جنسی دارد. ما توی تحقیقاتی که خود من به شخصه انجام دادم مواجه شدیم با افرادی که ادعا کردن ما اگر تا حتی سنین دبیرستان یا حتی تو دانشگاه هم مثلا تو رابطه دوستی خاصی قرار نگرفتیم و یا فرصت ازدواج برای ما مهیا نشده بود هیچ اطلاعی از رابطه خاص جنسی اصلا پیدا نمیکردیم و متوجه نمیشدیم و نظام میبینیم که گاهی برای این افراد اگر قرار باشه تربیت جنسی از سنین پایین شروع بشه در واقع عوارض و مشکلاتی خواهد داشت. از طرفی مواجه هستیم با بازونم یه خاص و قابل توجهی هستن افرادی که میگن که ما اگر اطلاعاتی داشتیم در واقع در رابطه با مسائل جنسی یه سری آموزه هایی رو داشتیم دچار فلان اتفاقات نمیشدیم و فلان سوءاستفاده ها از ما در واقع اتفاق نمیفته. این سوال ایجاد میشه. به هر حال این تربیت جنسی آیا لازمه از سنین کودکی باشه؟ آیا لازمه که روش خاصی داشته باشه؟ آیا میشه خود فرزند، خود بچه رو از سنین کودکی مخاطب قرار داد؟ آیا لازمه پدر مادر رو آموزش داد؟ آیا لازمه از مدرسه و آموزشگاه و مربی این آموزش ها داده بشه؟ اصلا ضرورت داره این آموزش؟ اینه که ما با این دغدغه و با این سوالات امروز در خدمت عزیزانی هستیم. بچه‌ها در خدمت هستیم. استاد گروه روانشناسی دانشگاه الزهرا و پس از اون 20 دقیقه ما اول فرمان رو 20 دقیقه بدین اساسی در واقع در خدمتشون هستیم. بعد از فرمان دکتر افشاری در خدمت فرمان دکتر برقادری هستیم که هیئت علمیه دانشگاه شهید مطهری هستن و شهدان در راه هستن میرسن. پس از اون در خدمت جناب آقای دکتر قدره هستیم، هیئت علمیه گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهرا. و پس از اون در خدمت فرمان خانم دکتر راستی هستیم، هیئت علمیه دانشگاه امام صادق علیه السلام. و پس از 20 دقیقه اول ما برای اینکه اگر سوالاتی پیش میاد یا اگر قراری که اساسی نسبت به مقابط هم دیگه حالا مجالب تکیدی داشته باشن یه 10 دقیقه رو هم پس از اون در خدمت عزیزان هستیم که ترتیب اساسی رو از جناب آقای دکتر بدره و بعد در خدمت
اگر از اتنا بخواهم که من رابعی
اگر به سیر برمشان بیرون آمد به این مفرمزی برمشان بیگاری نیست اگر بعد تربیت جنسی کنم برمشان بیرش نگاه کنید خود تعریفی که در مورد برای تربیت جنسی ارائه شده بین نظری پرمانسای مختلفی بوده های در مواردی که در مورد صحبت شده خیلی اشتراکات زیادی نداشته علتش هم بحث در واقع پیوسته بودن و ارتباط این مسئله به بحث فرهنگی هست و بسترهای اجتماعی مختلفی که این حوزه در اون بحث شده و دورهای زمانی مختلف اما به طور کلی اگر بخوام در مورد تربیت جنسی صحبت کنم تربیت جنسی اشاره به در واقع جهت‌گیری و غریزه جنسی و غریزه جنسی در واقع یک عنصر کلیدی و مرتبط با انسان چیزی در انسان وجود داره و در تمام دوره‌های تحولی از کودکی تا بزرگسالی به نوعی فرد باهاش درگیره. اینکه این حس وجود داره در واقع و طبیعی در ذات انسان هست باعث میشه که ما در واقع با توجه به صفحه فرهنگی جامعه‌های معنوی مذهبی و دینی بود بخوایم در نظر بگیریم که چطور باید اینو جهت‌گیریش بکنیم به چه شیوهی میشه کرد تربیت بشه از نظر جنسی تا از انحرافها و تشویق‌ها در واقع برش جلوگیری بشه. سوالی که میخوام بپرسم از امیدن که آیا حالا این تربیت میتونه خالص کلیدی بودن تربیت های باید نزدیک خود کودک باشه یا به خانواده باشه کی باید اول تربیت رو در واقع برای کودک شروع بکنه آیا فقط مال کودکیه یا مال بزرگسالیه دقیقا سوالاتی که در خود تربیت کودک از تربیت جنسی مطرح میشه. اولین چیزی که هست اینه که باید بدونیم تربیت جنسی قرار نیست فقط مال کودکان باشه و در تمام گذره زندگی مرحله مسائل جنسی و پیشگیری از انحرافات و اختلالاتش مطرح شما وقتی در حوزه روانشناسی نگاه میکنید اختلالات مختلف در زمینه مسائل جنسی در سه تا کلاستر کلی در واقع قرار میگیرد طبقه دسته طبقه کلی اختلالات هرمودی تو هر طبقه از اختلالات هم تعداد زیادی اختلالات یه دسته کلیش اختلالات عملکردی جنسیه مربوط به اون چرخه جنسی که در یک رابطه جنسی بین یک حالا به طور طبیعی بین یک زن و مرد وجود داره شما میبینید که هر مرحله از این رابطه جنسی به هنجار اگر یک اختلال ایجاد بشه شما معامله داشت که اختلال عملکردی دارید در یک فانکشن که حالا ترجمه درمانی نه ترجمه میشه اختلال واژگی برای خانمها که اختلال های مرتبط با درد و در زمان مقاربت اختلال های مرتبط با درد اختلال هایی که برمیگرده به عمل کرد میشن و در حوزه کمبل ده اختلال شما در هم کلاسه کلی اختلالات عمل کرد میشن. دسته دیگه از اختلالات جنسی برمیگرده به نارضایتی های جنسی نارضایتی هایی که برمیگرده میشه به زمان هویت جنسیت و تصویر می‌بینیم که این اصطلاح ترانسکشوال‌ها رو شاید خیلی شنیدید و این سال‌های اخیر هم خیلی بیشتر در موردش تئاتر ساخته شده روی این موارد در واقع کتاب داستان یا موارد گروهی اینستاگرام به جمله مختلف شما ممکن دیده باشید نارضایتی و ملال جنسیت سبی در واقع حوزه یه که جز اختلالات به DSM اگر اصطلاحی که حالی ممکنه من با هم برد صحبت هسته بسند که کارچه راه نمای تشکیزی آماری اختلال و آموزش کرد در ترکنسای دنیا بین روانشناسا و روانپزشکان DSM مشترکه اگر ما روانشناسا یا روانپزشکان طبقه بندی برای اختلالات در نظر میگیریم و عنوان میکنیم در ترکنسای دنیا با توجه به همین DSM یک نامه بنابراین در غیر از اختلالات عملکرد جنسی یه بحث اختلالات هویت جنسیتی رو پس داریم که برمیگرده به هویت جنسیتی برمیگرده به نقش‌های زنانه و مردانه متناسب با اون سکس بیولوژیکی یعنی اون زن یا مرد بودنی که در مورد فرد باهاش به لحاظ بیولوژیکی به دنیا میاد و دسته دیگه انحرافات جنسی انحرافاتی که در واقع شما میبینید به صورت رفتارهای بیماری که مثل سادیسم مازوخیسم بچه‌بازی نمیدونم چشم پرنی یا چیزای این مدلی که در واقع هم یک دسته دیگه از اختلالاتی که در حوزه روشن در حوزه مدرسه جنسی مطرح میشه. پس اگر اون روند نرمالی که ما میخوایم در موردش حرف بزنیم به واسطه تغییر جنسی اتفاق نیفته، ما یه سری اختلالهایی میتونیم در بزرگسالی داشته باشیم در افراد که همین دسته کلی که عرض کردم در واقع از مظاهر در واقع مشکلاتی که میتونه خیلی پاش میشه در کودکی فرد داشته باشه. بنابراین اهمیت تربیت جنسی برای کسی در حال پوشیده نیست. اما تربیت جنسی دقیقا باید به چه صورت اتفاق بیفته و به چه در واقع برای کودک به چه کارش میاد؟ تربیت جنسی اگر برای یک کودک درست صورت بگیره، بچه میتونه خود مراقبتی جنسی داشته باشه. یعنی اونجایی که بحث توی استفاده ها از کودکان مطرح شد، اگر کودکی باشه که در یک خانواده در یک بستر فرهنگی در یک شرایط اجتماعی رشد پیدا کرده باشه و پرورش پیدا کرده باشه که از نظر تربیتی مسائل جنسی و جنسیتی آموزش های خوبی دیده باشه، در واقع میتونه از خودش در مواردی که آسیب های احتمالی براش پیش بیاد میتونه مراقبت کنه. و این خود مراقبت جنسیتی این روزا اهمیتش خیلی میشه. شاید زمانی که ما به دنیا اومدیم این حدی که الان اینستاگرام هست، نمیدونم تلگرام هست، اینترنت ماهواره و در واقع مدیاها میان و اطلاعات مختلف رو که خیلی هاش هم در واقع حرف نشده است، خیلی هاش در واقع فیلتر نشده است در اختیار افراد قرار میده، اگر دوره مادی شد این تربیت جنسی در این حد سخت نه، یعنی ما باید بچه ها با توجه به خیلی عظیم اطلاعاتی که داره بهشون به سمتشون میاد یاد بگیرن که بتونن از خودشون مراقبت. اگر نتونن این کار انجام بدن، شما همیشه با عنوان مادر یا پدر کنارشون میمونید ازشون مراقبت کنید. خیلی از اطلاعات تو مدارس به بچه ها منتقل میشه از مثلا استاداشون و شما توی بحث تربیت جنسی یه نکته خیلی مهمی که میدونید اینه میگه اطلاعات باید در وهله اول از طرف والدین به بچه ارائه بشه کی زمانی که توی بچه سؤال ولی آیا میشه یه بچه سوال نکنه در مورد مسئله جنسی با ما بهش اطلاعات بدیم؟ بابا فرض فهمه بچه ها خیلی هاشون در مورد این که من از کجا اومدم، من ما بچه ها چطوری به دنیا میان نمیدونم سوالات مختلف از والدینشون بپرسن. اما بعضی از بچه ها میبینن که اصلا سوال نمیپرسن. شما شاید کنید که مادر هستین، شاید کنید دقدقه های شما که من باید اطلاعات خودم به بچه بدم و مردمی این کار بکنه و دو بردش چه یک روانشناس این اطلاعات میده. ما توی کلینیک ها مشکل در واقع موارد زیاد رو میدونیم، مثلا این حجب و حیایی که بین خود والدین هست، مادر دختر رو جوانش رو میاره و میگه من نمیشه در مورد مثلا وارد یکی برای گفتن توضیح بدم، شما لطفا برش این خیلی مشکل بزرگی، این خیلی مشکل بزرگی که اینقدر مهارت های ارتباطی و صمیمیت بین یک مادر و دختر برقرار نیست و این روند تربیت جنسی از کودکی آغاز نشده، این پایه مهارت های ارتباطی بین والدین و کودک برقرار نشده که از یه نفر دیگه در واقع متوسط به یه فرد دیگه این میشن که بیاد و برای بچهشون یه مسئله ساده در بلوغ رو بخواد. بنابراین اگه بچه سوال نپرسی و سن عقلیش به حدی رسیده بود که در واقع این سوالات براش مطرح شده باشه، اگه شما ارتباطت با بچه خوب نباشه قطعا این باید یک مخزن اطلاعاتی دیگه هم میده و جزیشون میتونید. و خیلی وقتا همسالان میشن همون منبع اطلاعاتی یا اینترنت میشن همون منبع اطلاعاتی که در واقع بدون کنترل و بدون مدیریت رایجه این اطلاعات رو در واقع به کودک شما. حالا برای در تربیت جنسی قدم اول بنابراین در تربیت جنسی اولین قدم اینه که فردی که میخواد مادر بشه، فردی که میخواد پدر بشه، نقش های خودش رو توی این مسئله به
بشناسه و بدونه که حتی نوازش کردن، حتی بوسیدن، حتی در واقع تحریکات جسمی و لمسی که به کودکش بوده باید در چه حد باشه. دو سال اول بعد از تولد نقش در واقع والدین توی تربیت جسمی بسیار بسیار داره. شما دیدین بچه ها کنید جایی میبرین بچه زیباست، بچه مثلا کوکاکولا شیرینه، این قطع این فشار میدن و میپوسن، خود اینا رفتارهایی که خلاف تربیت دستی جسمی درسته؟ و شما چون دیگه یاد گرفتید که در واقع زشته و بعد اگر بهشون بگید که بچه رو زیاد نبوسید تا بچه رو اینقدر فشارش ندید هیچی نمیگید و از درون اجازه خودخوری میکنید و این بچه هم بهش وقتی که مثلا میگن یا مثلا یا عمو رو بوس کن تا یه شکلات بدن و شما این به بچه یاد ندادید که نباید برای گرفتن یه دونه شکلات از بدنش مالی بجانه از خودش در واقع این همه چیزی که نامطلوبه و خواستنی رو برای خودش رو در واقع انجام بده. اینا در واقع همون چیزای ریزیه که در تربیت جنسی ما باید بهش توجه کنیم و والدین اینا رو در واقع نمیدونن و فکر میکنن اگر بچه بچه ای باشید که تقدیم فرمان و تربیت حرف بزرگتر باشن هر پوشگان باشه این خوبه، برای بچه نمیتونه تصمیم باید بشه به اینجای که یک درخواست نامطلوبه باشه به حس بدنی شده که من این کار دوست ندارم نمیپسندم و اون وقتی که در واقع یه چیزی براش مطلوبی و دوست دارد تحقیق نمیتونه وارد بشه و اگر هم که متوجه همچین مسئلهای بشه چون بهش گفتید بچه خوب بچه حرف گوش کنیه و بچه که به حرف بزرگترش گوش بده ممکنه خیلی جاهاش ازش در واقع سوء استفاده بشه. در تربیت جنسی ما خیلی بیشتر تمرکز بر والدین در بوسیدنها، در شستشوی کودک، در تعویض در واقع لباسهای کودک، توی ماساژ دادن کودک توی نازونوازشهاشون، توی اینکه در واقع خودش رو در برابر این محرکهایی که از بیرون میخواد بهتون بتونن برقرار کنن. اما از پرروش سالهای پیاژه ای اگر نگاه بکنیم که محدود بهش تعرض شناختیه، از اونجایی که زبان شروع میکنه به گسترده‌تر شدن و غنی‌تر و غنی‌تر شدن فرضی بگم که تربیت جنسی خیلی زیاد نیست که به در ارتباط با تحول شناختی کودک، یعنی شما اطلاعاتی که به کودک میگه کاملا در ارتباط و متناسب با سطح رشد عقلی بچه هیچ وقت نمیتونی به یه بچه سوالات قبل از اینکه خودمون این اطلاعات بدیم که ممکن از رشد عقلانیش و درکش به اون حدی نرسیدیم بتونه این حرف از زمانی که در واقع کودک شروع میکنه به سوال پرسیدن و کشف کردن دوره پیرامون خودش، سوالات مختلفی هم به تناسب اون چی که میبینه در معرضش قرار میگیره، به تناسب پوشش، به تناسب در واقع امتحان ها، تجربه ها، آزمایش هایی که انجام میکنه ممکنه که از والدین بپرسه. بین سالهای پیشتر بزنیم، سالهای دبستانی، سالهای نوجوانی و بزرگسالی از نظر تربیت جنسی با من تفاوت داشت. اولین در واقع مسئولیت مسئول متوجه و مسئول والدین، یعنی شما انتظار این نباید داشته باشید که بعداً یک روانشناس در مدرسه یا سیستم آموزشگاهی بیاد و تربیت جنسی بچه‌تون رو به سمت و سوی درست ببره. مالی این ماجرا به دست خود والدین و عرض کردم از مهمترین عوارض اینه که خود ما والدین آگاه باشیم. دوم اینکه در رفتارمون با کودک تلاش میکنیم صمیمیت برقرار بشه. دختری که هنوز یا پسری که هنوز اونقدر با والدین صمیمی نیست که سوالات خصوصیش رو بتونه از والدین بپرسه، از مراجعه میکنه به گروه همسایه بشه و شما میبینید باز اون اختلالی که عرض کردم، اختلال عملکردی جنسی مثلا در مورد همون واژن سوپ که اشاره کردم، واژن سوپ برواسه یکجور اختلال درد، یکجور انقباضهای شدید در حین مقاربت و انقباض سوپ خارجی در واقع باشد هم حین مقاربت و طرف خیلی مقاومت میکنه حین رابطه جنسی. اینا بعض وقتا نمونه از ازدواجشون خیلی گذشته ولی به دلیل ترس و مشکلات و انقباضهای شدید و ناراحتی که دارن بچه دار نمیتونن بشن من کیفیت رابطه جنسیشون پیدا کنه. خیلی وقتا توی ایدئولوژی سبب شناسی مثلا همین باشید تو نگاه میکنه میبینه ترسای شدیدی که به دلیل اولین اطلاعات جنسی از منابع نامعتبر من این اختلال ایجاد شده. خیلی وقتا شما مسائل روانشناسی رو در اختلالات جنسی دیسیپلین برخورد با اختلالات جنسی چهار تا فاکتور رو در بر میگیره: بیولوژی، سوسیولوژی، سایکولوژی، اینترپرسونال. اینا چیزایی که کمتر از تعلیم جنسی میکنه مستقیم بهش اشاره میشه، ولی واقعیت اینه که وقتا مسائل بین و فردی توی اختلالات جنسی رد شده، خیلی وقتا اون عدم آگاهی های والدین، عدم رابطه صمیمانه بین والدین، اینکه من الگوی درستی نداشتم در داخل خانواده، اطلاعات از جاهای غلط گرفتم، مسائل روانشناسی، مسائل بیرونی فردی، اینا سوبره نقش بازی میکنه در اختلالاتی که میتونه بعدا در بزرگسالی فردی ایجاد بشه. کارهای دبستان بچه ها سوالاتشون اگرچه که فرویدی اگه بخوایم نگاه کنیم دورکرد روان جنسی رو اگر بخواد روانکاوی رو حالا به زبان عموم اگر بخوام بگم دورکرد روانکاوی رو اگر بخوام در مسائل جنسی نگاه کنیم سالهای دبستان سالهای کمانه، یعنی خیلی بچه به مسائل جنسی فکر نمیکنه، اما پشت عقلانش اونقدر خوبه که اگر این مسائل براش مطرح بشه خیلی دقیقتر ریزبینانهتر و ریزبینانهتر سوال میکنه. اگه پایه بازم در زمینه ارتباط با مهارت های ارتباط بین والدین مکمل بشه خوب برقرار شده بشه، این بچه ها میتونن این اطلاعات رو مستقیم از مادر مستقیم از پدر بپرسن. ترجیحا در تربیت جنسی اولین ارتباط ها برای بحث ها باید از تربیت والد همجنس رو بودن، مثلا از کشور فرهنگی که ما داریم از طریق والد همجنس منتقل بشه بودن. و قطعاً بعد از اینکه این مسائل خوب جا افتادن داخل خانواده، سیستم آموزشگاهی هم در جهت ریسی فتی این تربیت نقش داره، نقشش هم مؤثر به خاطر اینکه امروز شما میبینید سن شروع اختلال هایی که در حوزه در واقع اختلال ها و بیماری های مقاربه میسند این سنش خیلی بمده شما HIV و شیوع HIV، شیوع HPV، شیوع درواقه ویروس‌های هپاتیتی چیزای اینهایی تو زیاد می‌بینید و سنینش هم اومده پایین‌تر. این چیزی که توی کلینیک‌ها دیده میشه اصلا آمار رسمی در این زمینه وجود نداره، چون اصلا موضوع مسائل جنسی چیزی که به این راحتی اصلا در موردش حرف نمی‌زنه، ولی وقتی می‌بینیم که حجم وسیعی از تحقیقات و اطلاعات از مدیاها، رسانه‌ها داره و افراد داره میشه، خودش یه چیزی که هم بوده به زودتر ایجاد میکنه، هم اینه که منجر میشه در واقع به کنجکاوی‌های جنسی در کودکان، و این کنجکاوی‌های جنسی که بسیار هم فراهم باشه در واقع میتونه در عمل خطرات رو برای نوجوانی که هنوز سن در واقع عقلیش به اون حدی نیست که بتونه خطرات مدرمات و معایب استفاده از بعضی از در واقع تجربه ها رو بدونه، فرض کن که اون در واقع مشکلات پیش میبره. چون تایم من تمام کرد بیشتر از این وقتی رو نمیگیرم، اما واقعا حوزه تربیت جنسی حوزه بسیار مستحضر برای اینکه بشه راجبه صحبت کرد، و امیدوارم که حالا این جلسه به عنوان یک شروع خوبی برای اینکه ما بتونیم این در واقع تحت صحبت کردن در مورد این مسئله که بتونیم حسش بکنیم در واقع شروع خوبی باشه. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. متشکرم بسیار. پروفسور پاسخی که به صورت اجمالی میشه گفت، پروفسور فرمودن که با توجه به اینکه اختلالات و اعتراضات جنسی و نیاز آموزشی سن بردانی در نتیجه تربیت جنسی هم سن بردانی است، اگرچه که بهتر و شایسته اینه که از سنین کودکی و توسط والدین در واقع این آموزش آغاز بشه. اما این سوالی که حالا برای خود من ایجاد شد که آیا حالا پاسخهایی برای آموزش های والدین برای تربیت جنسی و همین خاطر سن بردانی کنترل کردن اندیشیده شده یا نه، و آیا چجوری چه سازمانی چه ارگانی چه نهادی و چگونه ممکنه که این کار عملیاتی بشه. حالا انشاءالله در صحبت دیگری در خدمت تقدیم کنم. در خدمت آقای دکتر برجه هستیم. شده لحاظ جامعه شناسی و جامعه شناسی سوالات رو بررسی کنم و اون سلامات شما رو
عرض سلام و احترام دارم. نمیدونم صدا میرسه آیا یا نمیرسه. عنوان مطلب که من خیلی مختصر در خدمت عرض کنم گذاشتم تربیت جنسی کودک یک چشم‌انداز میانه. این موضوع اخیرا خیلی برجسته شده و از اون جهت که بعضا مسائل مهم جامعه ما یه مدت محکول میمونن و یه مدت بیش از اون اندازهی که زیارتش رو دارن و سزاوارش هستن برجسته میشن، موضوع تربیت جنسی هم به همین نحوه، یعنی ما یه مدت زمان خیلی زیادی این رو محکول نگه داشتیم، بعد یه دفعه همچین شده تربیت جنسی و البته خیلی خوبه، مبارکه اینکه ما میپردازیم، ولی متاسفانه اتفاقی که افتادیم که به همون دلیلی که زمانی این رو ما ازش توافل میگردیم، یعنی کسانی بودن در اصطلاحاً مناسب مرتبط با این هم که روزومن تخصص اومانیته عموم انسانی و تخصص های مرتبط رو نداشتن و به همین خاطر این رو خیلی اجازه نمیدادن و برخوب تخصصی باش نداشتن. بعدن هم که این دوستان لازم دیدن که در این باره صحبت بکنن مفصل، من منظور مناسب رسول رو دارم، باز همون روی کرده غیر تخصصی حاکم شد، یعنی احساس کردن که باید آنها زیاد حرف بزنن و این که ما زیاد الان حرف میزنیم لزوماً هم خوبی نیست، چون خیلی از حرفایی که زده میشه باز تخصصی نیست، چه از باب کسایی که میخوان یه چیزی رو رد کنن یا چیزی رو تایید کنن. به همین خاطر من میخوام یه چشم‌اندازی رو درباره نظریه های هنجاری تربیت جنسی عرض بکنم، اینکه یک سری از نظریه هنجاری رو ما داریم راجع به این امر، و اگر قرار هست ما به عنوان یک شهروند ایرانی و با بوم فرهنگی و هنجاری خودمون و فضای خاص اجتماعیمون در این باره صحبت بکنیم، باید چه موقعی رو داشته باشیم توی این تیپ و تکلیف ما چیه؟ از دیگه هست این هم به شدت سیاسی شده، اون همه بحث جنسیتی و بحث زنان به طور خاص خیلی سیاسی شده و اینکه نهایتا هر سری که بیستی حلال است یا بیستی حرام است، بیستی خوبه یا بده، یا مثلا تعریف داشته باشیم یا نداشته باشیم. و خب طبعا این امر بسیاری رو باید مرکب کرد و باید تفصیل داد و دید که ما کجای این داستان هستیم. درآمد خیلی مختصری من میخوام داشته باشم این که نسبت انسان، فرهنگ، آموزش رو در باب امر سکسوالیته باید بررسی کنیم. یک فیلسوف آلمانی به اسم آقای ارنست کاپیرس داره در مورد فلسفه فرهنگ صحبت میکنه، بحث میکنه که چرا انسان بین همه حیوانات انسان موجود فرهنگیه. نهایتا بررسی میکنه و به اون تعبیر خودش که انسان موجود نماز پردازه و انسان که موجود نماز پردازه و فرد نماز یا سیمبول با حالا روحای دیگر نشانه، که تفاوت جدیش اینه که موجودی که نماز پردازه میاد به آموزش داره، یعنی شما کودک انسان رو در نظر بگیرید با نوزاد باقی جانداران، این که نوزاد باقی جانداران در همون ساعت و روزهای اولیه به یک بلوغی برای زنده موندن استقلال میرسه، برای غذا خوردن، برای اینکه قدری راه بره، ولی این اتفاق در مورد انسان نیست، یعنی حیوان رو به شدت غریزه یا عمدتاً غریزه راه میبره در اصل، در حالی که انسان قرار است آموزش پیدا کنه. بچه ها اول قاشق رو وقتی بهشون غذا میدی گاز میگیرن، یعنی یا وقتی میخوان زبان رو مثلا استفاده کنن سینها و ابداعیها و دست زبان رو بلد نیستن، و اینکه باید یاد همه چی رو انسان باید یاد بگیره عمدتاً، یعنی از این دایره 360 درجه انسان چند درجهش غریزه است و بیشترش عمدتش آموزش. این رو به همین خاطر است که ما تمدن داریم، فرهنگ داریم و ما موجود نماز پردازی هستیم. این نسبت فرهنگ آموزش به صورت و از اون جایی که هیچ کدوم از ساعت‌های زندگی انسانی رو بدون نماز پرونده بدون آموزش نمیشه مدیریت کرد، امر جنسی هم نیاز به آموزش و تعلیم و تربیت داره. شما ما غریزه گرسنگی داریم، براش این همه نماز پرونده داریم، خانوما مخصوصا وقت میخوان مهمونی بدن یک کنفرانسی میشه روزگار و این همه نماز هست، زیبایی هست، مثلا کشکواد اینجور که مردا درست کنن اگر بتونن درست کنن، یه تقریبا یکی دو تا درس بیشتر نیاز نداره و بعدا هم تازه هم میشه شست، ولی خانوم ها این رو تبدیل به اثر هنری میدونن. ما اون موجود نماز پردازی هستیم در عمد جنسی هم پس باید در سکسوالیت هم باید آموزش داشته باشیم. اگر غریزه گرسنگی ما رو به یک بخش از فرهنگ میرسونه که بهش میگیم فرهنگ خوردن، اگر سلامت ما رو به یه چیزی میرسونه به فرهنگ ورزش و هر چیز دیگه، عمد جنسی هم به همین دسته. و اتفاقا از اون جهت که این غریزه چنان که خیلی از نظریات و مکاتب روانشناختی و فلسفی بهش گواهی میدن بسیار غریزه مهم و قویی هست، ما نمیتونیم رو نادیده بگیریم و محفوظ بداریم که فرهنگ در حالت ناخودآگاهش رو مدیریت کنه. این غریزه تمدن سازه، تاریخ سازه، همونطور تمدن برافکن هست. اگر ما این نگاه تمدنی بیم نسبت به این تمدن را سیکسوالیته داشته باشیم، به طور خاص اگر حالا من از این مقدمه بگذرم، این باب اهمیت فرهنگ جنسی و سکسوالیته بود که ما در این باب باید صحبت بکنیم. یعنی این مسئله اینقدر مهمی که خیلی از حالا نظری پردازان به طور خاص که توضیح روانشناسی هستن عمدتا یعنی اون گاز انسانی رو یا اون غریزه های اصلی یا اصطلاحا نهادهای اصلی انسانی با هم به جنسی مرتبط کردن و اگر ما ادبیات روانشناسی بکنیم امر خیلی واضح و روشنی هست که حالا از دیدگاه مختلف بهش پرداختن. من عرض کردم که میخوام یک طیف نگاه های هنجاری رو به این مسئله که ما باید تربیت جنسی داشته باشیم یا نداشته باشیم عرض بکنم خدمتتون. بحث روانشناسی خانم دکتر بهش پرداختن و قطعا تکمیل میکنن همینطور توی صحبت دوستان دیگه هم همینطور خواهد بود. من از باب یک تطور تاریخی نظریه هنجاری مربوط به تعلیم و تربیت چیزی که حالا ترجیح میدم، یعنی اگر معادل سکسوالیتی ایژوکیشن رو میگم یک تعلیم و تربیت جنسی جنسیتی به تعبیری که یعنی هم امر فیزیولوژی که رابطه جنسی توش هست و هم بحث جنسیت توش هست به تعبیری. این طب یه سرش کسایی هم که میگن ما هیچ گونه آموزش جنسی نباید داشته باشیم، چرا؟ خب طبعا ما آدمای محترمی هستیم، میتونی هنجاره داریم نفرزشته و ما باید حیا داشته باشیم و به این تعبیر کلیتش اینه. این از وقتی بیان عامیانه تر از این هست و خب ریشه این هم دیدگاه های اخلاقی هست و اندازه دینی هست و از اون جهت که توی غرب به طور خاصی نگاه هنجاری شکل گرفته خیلی ریشه های کاتولیک داره، یعنی اون نسبتی که اصطلاح الهیات بدن در نگاه کاتولیک هست همون انعکاس پیدا کرده توی این نگاه هنجاری اجتماعی که ما در مورد امر جنسی زیاد نباید خیلی رو باشیم و خیلی صحبت بکنیم و از اون مهمتر اصلا در یک سری از بازهای سنی اصلا نباید در این باره صحبت بکنیم، مثلا کودکی و در مورد خانوم ها و دختران ها. این یه سری تیپ هست که یه نو سکسوالیتی ایژوکیشن، یه سری تیپ دیگه هست که از آموزش جنسی کامل صحبت میکنه، کامپرهنسیو سکسوالیتی ایژوکیشن، میگه همه جانبه ما باید بدونیم که رو من کلود خاصی داشته باشیم این رو آموزش بدیم. و حالا با نظری های دیگری هستن که میانه این تیپ هستن و گاهی به اون نگاه ممنوعیت مطلقش نزدیکن و بعد گاهن به نگاه اصطلاحاً آموزش تعلیم تربیت همه جانبه کامل. و من در مورد ریشه اصطلاحاً تاریخی اون نگاه تقابل مطلق یا نگاه دور بودن از تعلیم تربیت جنسی صحبت کردم، یک اشاره‌ای داشتم در این باره. آموزش کامل اگر ما بخوایم یه قدری نگاه تاریخی تر و معرفتی بهش داشته باشیم، یه جریان معرفتی هست دست کم توی قرن گذشته که معمولا این نمایندگی میکنه این کار رو و عمدتا سنت‌های بیرون‌مللی رو، دستور کارهای اجنداهای بیرون‌مللی رو این جریان می‌نویسه. اصطلاحاً من بهش میگم چپ جنسی یا سکسوالیته، چپ یعنی همون نگاه تاریخی معرفتی خاصی که نمایندگان خاصی داره، با مارکسیسم نسبت داره، با سوسیالیسم نسبت داره. و این چپ جنسی اصطلاحا در حقیقت نماینده اصلی تعلیم تربیت جنسی همه جانبه و کامل هست. همه جانبه و کامل یعنی به نحوی بی هست اومد. اگر یه قدر رو خواهی مدرسه شو برد کنیم این که مثلا ما به کودکی در دستانی که همونی که الان هر از دوی مختلفات رو هم ببینید اینها الان در این که آناتومی رو آموزش میدیم، الان در این که ما این سری پنجارها رو یعنی آشنایی های نسبت به فیزیولوژی جنسی رو آموزش میدیم، ما رابطه های جنسی رو هم آموزش میدیم. مثلا اینکه یه دختر مثلا 9 ساله توی بخش از این آموزش مجبوره مثلا یک وسیله کانترسپشن یا کاندوم رو برای مثلا عروسک یارت جنسی استفاده کنه، یا حالا خیلی بحثای دیگه وقتی پیش میاد اینجا این واسه مجال باز کردنش زیاد نیست. کلیت ایده چپ جنسی هم اینه که ما سکس کم داریم در جامعه و خیلی از هنجارهای اجتماعی مخالف تلجز کامل جنسی ما هستن، یعنی اینجور رادیکالیسم جنسی. این با بحثه معرفتی فمینیستی هم نسبت داره. مثلا شما بحثه شلامی فردستان رو مثلا ببینید، بحثه مثلا کتمیلت رو ببینید، این از اون طرف با نگاه ها به همزدن جنسیت های یعنی اصطلاحا جنسی جنس بیولوژی که سنتی میشه که ما بگیم دو تا جنس داره این میل به میل، این رو هم قرار هست به هم بزنه. یعنی بینرد با لزبیانیست، بینردی با آموزش جنسی همه جانبه برای سنین کودکی و آزادی و یک مسئله جدی با خانواده داره چون کلی با ساختار خانواده داره. یعنی که من در از تیم صحبت میکنم، یعنی مسئله نیست که ما یک کسی رو دیمونایز کنیم بگیم این داره شیطانی نگاه میکنم داره مثلا دینی نگاه میکنه، ولی همون به همون نه اون نگاه تقافل مطلق و نو سیکسوال ادویکیشن نگاه نامعقولی از دیدگاه من، این نگاه هم دستور کارهای خاص خودش رو داره دنبال میکنه. یعنی اصولتا این اجنده سیاسی بود، یعنی اولی کسی که از انقلاب جنسی صحبت کرد در حقیقت ویلهلم رایش روانشناس اتریشی بود که این رو نسبت سوسیالیسم و انقلاب جنسی بود، میگفت ما برای اینکه اصلا اون نگاه مارکسیستی و چپ اینه خانواده به طور خاص این هنجارهای جنسیتی و جنسی اینا در حقیقت تبلور بورژوازی هستند، همون ساختارهای ظالمانه طبقاتی رو اینجا در جامعه ادامه میده. ما برای اینکه اون ساختارها رو به هم بزنیم باید اینو ما از هم بپاشیم، نه اون اثر کلاسیکی معروف مارکس انگلس به اسم منشأ خانواده مالکیت بیه تعبیر و این ادامه پیدا میکنه. به همین خاطر اینا گفتن برای اینکه ما باید سوسیالیسم نزدیک بشیم یه بحث جنسیه. حالا شما وقتی از انقلاب جنسی صحبت میکنید بیشتر انقلاب جنسی 1996 1960 ایالات متحده می در صورت تقریبی ما چند انقلاب جنسی داشتیم، یعنی توی شورای بعد از اکتبر 1917 این کارو کردن و بعد مثلا توی 1930 برگشتن و هر ادامه پیدا میکنه. این رو به عنوان در حقیقت یه نحویت رسیدن اون نگاه مثلا سوسیالیسم و کمونیسم جنسی این داستان اینه یه تعبیری. حالا با تعابیر دیگه صحبت میشه. یه خانمی هست به اسم خانم بیل آلیری به اسم یه کتاب نوشته به اسم جندر اجندا دستور کار جنسیتی و بررسی کرده در مورد سندهای بین‌المللی خاص در کلا نگاهی تو رسانه ها تو سازمان ملل تو جایی که این باب هست و صحبتش هم همینه. میگه این در حقیقت سکته لفت داره کار میکنه. مثلا شما حتی در دولت هایی که هیچ نسبتی ظاهرا با چیز نگاه چپ ندارن توی ایالات متحده یا مثلا تو سازمان ملل یا تو اروپای غربی حتی، ولی عملا نگاه چپ جنسی هست که در دستور کارهای جنسیتی جنسی رو تنظیم میکنه. من به عنوان یه در حقیقت مقدمه تاریخی معرفتی سعی کردم یک بحث یک کانتکست رو درست بکنم برای این که ادامه بدم نگاهی رو که یک میتونی نگاه میانی باشه، یک نگاهی که ناظر به زندگی پاک جنسی باشه. یعنی شما اگر نگاه اسلامی هم بخواید برگزینید اون کذالک جعلناکم امتا وسطاً و ثالثا تکونوا شهدا علی الناس تکونوا رسولا علیکم شهیدا، نگاه میانی واقعی، یعنی ما نعم جنسی رو مثل نگاه کاتولیک یه چیز پلید میدونیم بلکه یه زیبایی های خاصی خودش رو داره، آفرینش های خودش رو داره، الهام بخش های خودش رو داره، زندگی رو زیبا میکنه، نشاط زیست و زندگی پاک و نه اون نگاهی که اصطلاحاً پرامیسکویتی یا لاقیدی جنسی رو میکنن. یعنی یعنی گاهی که نگاه میانی که زندگی جنسی درستی باید باشه که نه تنها رفع و اتقاء نیاز جنسی، یعنی گاهی اصلا فقط اتقاء غریزه، چون اتقاء به معنی اتقاء حریم میگیم دیگه، یعنی خاموش کردن، فقط این میگه نه اتقاء شکوفا کردنشه. بخیلی متفاوت متاسفانه نگاهی که بعضا بین جامعه موسی در این مار رایش هست و بعضا نگاه های اصطلاحا مشهور بعضا دینی و همین رو نمایندگی میکنه، اون نگاه اسلامی نیست و نگاه اسلامی خیلی اصطلاحا اهل مدارا خیلی واقعیتا قشنگتر میفهمه نسبت به امر جنسی. حالا توی تعبیر یعنی این نگاه میانی رو میشه متناسب با فرهنگ خاص اجتماعی خودمون، کاری اجتماعی ما واقعیت هایی تو امر جنسی داشته، یک سری روزگار گذاشته بر ما، زبان ما یک سری از نماد پردازه جنسی داره، نگاه خاص مذهبی ما یه برحال واقعیت هایی داره. حالا این وسط یه چیزی ضرورت هایی هست که بخش خانم دکتر به جای فرزانه من میخوام تو روی تاکید بیشتری بکنم، این که همونقدر که یه بخشی از جامعه ما بسا با این سری انگیزه های اخلاقی یا فرهنگی سنتی میگن که ما این رو نداشته باشیم، از اون طرف نگاه جدیدی در حقیقت این تجوید از بیرون، یعنی متأسفانه ما داستان همینه، در مورد مسئله فکر نمی کنیم، صحبت نمی کنیم، بعد این یه چیزی میندازن وسط که توپی با همون مشغول این توپ میشیم و این بازی میکنیم و آخر سر هم بازیه، هیچ امرحلی در حقیقت پشتوانش نیست. ما باید نظریه هنجاری تربیت جنسی خودمون داشته باشیم، نه اینکه لزوما بیستی باشه، البته بیستی هم باید خوند، یه سند بین‌المللی برای ما میخونیم، استفاده میکنیم، درمش هم میفهمیم، نقدش هم میکنیم، بدون اینکه بخوایم مثلا بریم یه سند مقدس حالا دولت حتما متعهد شده که انجام بده متاسفانه، و نه اینکه یه سند لزوما شیطانی که با دست میخونیم و نقدش میکنیم، صحبت میکنیم، ولی مسئله نگاه هنجاری خود ما هست. الان یه سری واقعیت ها متاسفانه بهشون نپرداختیم، بس در مورد این که ما وقتی از تعلیم و تربیت جنسی صحبت میکنیم گاهی کسایی که صریحاً و سریعاً به این مخالفت میکنن برداشتشون اینه که ما تعلیم تربیت جامعه کامپتنسیو جنسی و آموزش جنسی جامعه میخوایم بریم در همه سنین کودکی و اینها، در صورتی که دکتر اشاره کردن اصلا یه بخش قابل تربیت تربیت جنسی در سنین کودکی پیشگیری از جرایم جنسی علیه کودکان، پیشگیری از استفاده هاست از ابیوز هاست، اتفاقی که میفته آمارهای وحشتناکی هست در مورد تجاوز جنسی علیه کودکان، این تجاوز دل داده دیگه، از تجاوز جنسی کامل هست تا استفاده های دیگه که آثار روانی خیلی بدی میگذاره، بخش قابل تربیت ای بسا از کسایی که مورد تجاوز واقع میشن اینا احتمالی که خودشون به متجاوز جنسی تبدیل بشن هست. خیلی ها از این آمار، یعنی آماری که هست ما تو جرم شناسی چیز داریم به اسم آمار سیاه، آمار سیاه یعنی جرم هایی که اتفاق افتاده و گزارش نشده به دلایل مختلف، یعنی ما شما یه آماری دارید کلیت دیگه بخش قابل تجزیه پایینه و در آثار خودشون میگذره، بعد این سوء آموزش اصطلاحا اتفاق میفته، آموزش نادرست اتفاق میفته و بعدا به کلی مسائل روانی دیگه منجر میشه. ما مثلا به طور میانگین میگن حالا تو فضای بیرون کلد آمارهای بیرون کلد میگن که بالای 90% جرم هایی که یعنی سوء استفاده های جنسی از کودکان شده اینه از توی کسانی هست که مورد اعتماد خانواده هستن، یعنی برادر، پدر، مربی، بستگان عمو، دایی، خاله و کسانی که مورد اعتماد هستن و این فضا خیلی پیچیدگی ها هست. ما متاسفانه الان نه تنها کودکان رو آموزش ندادیم که خود مراقبت کنن، حتی مادران رو هم و پدران رو هم و مربیان رو هم آموزش ندادیم. ما زندگی جنسی کودکان معلول رو حالا معلولیت های خاص و متفاوت، ناشنوا، نابویا و سایر دیگه، ما در مورد زیست جنسی سالم خود دختران در مورد اختلال های اصطلاحا کودکان پیش و همجنسگرا به تعبیر و مسائل خیلی متعددی ما داریم که به اینها نپرداختیم متاسفانه و یعنی همون به همون نحوی حالا یه تیپی از پشتوانه معرفتی بیستی از اون طرف ماجرات کامپیتنسی سیکسوال ادویکیشن هست به اندازه‌ای، از این طرف ما هم برون همون نحو نادرست و غیر واقعی که ما تقابل کردیم از این و الان اگر من از شما بپرسم که چند درصد از بزرگ سالانی که دارن توی مملکت زندگی میکنن مانند هر مملکت دیگه اینا ابیوز جنسی علیه واقع شده. ابیوز جنسی گاهی یه تماس دسته، گاهی یه نگاهه، گاهی یه صحبته، گاهی یه پیشنهاده. و این چه تأثیراتی میگذاره؟ این فقط نه در مورد کودکان، آنچه بحث همه ادوار چیز رو ما و حیات جنسی سالمندانمون رو، مثلا ما مواردی از اصطلاحاً ابیوز جنسی سالمندان علیه کودکان داریم، حتی سالمندان وابسته به درجه یک یا درجه دو. و اینکه ما باید در مورد جنسی صحبت بکنیم و این اتفاقی که ما داریم در مورد صحبت اتفاق مبارکیه. اما من یه جایی در نقدی مستندی حالا مستند انقلاب جنسی آقای حسین شرفتری داشتم، این گفتم الان که داریم صحبت کنیم خیلی از کسانی که دارن صحبت کنن باز دوستان ناکارشناس مهندسی و چیز هستن و علوم غیر مرتبط هستن و کسایی هستن که بنابراین یه موضوع فرهنگی سطحی یا یه موضوع سیاسی باز به این پرداخت کردن. حالا من اگر باز فرصت داشته باشم اصلا وارد نکات دیگه خواهم شد. خیلی ممنون دارم. خیلی ممنون. خیلی استفاده کردیم آقای دکتر، متشکرم. از این
سلام دارم خدمت همه بزرگواران همه حاضرین در جلسه. من تشکر میکنم از فرماشتی که سرد خدمتی و همچنان دکتر فرمودن و اجازه میخوام که گرچه در بحث تربیت جنسی اولین چیزی که به نظر میاد خانواده هست که مخاطب این امر خانواده قرار بگیره، ولی با توجه به اینکه بحث میزنی بسیار عامیه اجازه میخوام از یک قدم عقبتر و یه مقدار کلیتر به بحث سفر بکنم تا بتونم در ادامه صحبتهام به حالا بعضی از مبانی و گرجشی و سیاستها در این جهت هست که وقت جمهوریه بپردازم. ببینید در بحث تربیت جنسی اختلاف دیدگاه دانشوران و متفکران و کارشناسان در این بحث به مواردی برمیگرده که شما بتونید ببینید عمده اختلاف دیدگاه‌ها در این زمینه یکی در بحث ضرورت‌ها و اهداف این امر تربیت جنسی و آموزش جنسی هست، یکی در بحث محتوای آموزش‌ها هست، مثلا دیگر در بحث متولیان تربیت و آموزش جنسی، و شاید بتونید بگیم یکی دیگر مباحث هم روش های تربیت و آموزش جنسی. اینا به طور عمده مواردی است که اختلاف نظر کارشناسان رو در واقع داره. البته ابتدا خوبه که تربیت جنسی رو تعریف بکنیم، ولی من به اختصار از این وقت میشم. بعد در حین بحث میبینید که اشاراتی به تعریف تربیت جنسی دارم، اما ابتدا این مقدار رو عرض میکنم که اون چی که ما بگیم که به درستی هم عنوان این جلسه انتخاب شده بحث تربیت نه خصوص آموزش جنسی، گرچه در بحث تربیت به دلایل ویژگی هایی که داره در همه ابعادش در غیر از ابعاد غیر از بحث تربیت جنسی در ابعاد دیگر تربیت هم ما بحث آموزش رو داریم، اما این آموزش هدف نیست. آموزش در بحث تربیت به عنوان یک مقدمه است، یک ابزاریه برای اینکه اون تربیت جنسی به نحو صحیحی محقق بشه. و نکته دیگری که به نظرم همینجا هم خلاصه موضعمون رو مشخص بکنیم، همونطور که در فرماشن تاریخ رو هم بود، به هیچ وجه ما در بحث آموزش تا زمانی که جوان در شروع ازدواج قرار نگرفته بحث آموزش امور مربوط خاص مربوطی به زناشویی و مسائلی از این قبیل رو هرگز مد نظرمون نیست. ولی در این بحث تربیت جنسی به هر حال مباحث متعددی باید به نظر من که باید راجبش صحبت کنیم. در مورد ضرورت ها و اهداف ها من خیلی از ضرورت ها سخن نگم، ولی واقعش اینه که ضرورت ها و اهداف تربیت جنسی بیش از اون چیزهایی که حتی حامیان آموزش جامعه جنسی مطرح میکنند، یعنی ما با نگاه دینی وقتی وارد قضیه میشیم یه مواردی رو هم حتی در بحث ضرورت ها و اهداف مطرح میکنیم که حتی اونها شاید بهش توجه نکردن. منتها اون چیزی که ما بهش در واقع اصرار میکنیم و پاسش رو میداریم این است که حضور و اندازه های این در جهتگیری ها محتوا همه اینها باید یک تابعی از همین ضرورت ها و اهدافی باشه که میخواییم الان مطرح بکنیم که بعدش البته مطرح میشه. ولی با اون سیاست خزنده‌ای که در بعضی از کشورهای جهان دنبال میشه که ابتداعاً از باب ضرورت سازی هایی پیش میان و در واقع یکی شاید به تعبیر بگه که اهداف پنهانی در پس پرده این ضرورت سازی ها وجود داره و ابتداعاً اون گازی که یک سری از افراد در مقابل این آموزش گرفتن اون گاز شکسته میشه با توجه به اون اهدافی که مطرح میشه و بعد که خلاصه این گاز شکسته میشه میبینیم که واقعیت خودش اون آموزش ها نشون میده و یک واقعیت توسعه طلبانه غیر قابل کنترل رو از خودش نشون میده. میخوایم دچار این قضیه نشیم. لذا در این بحث در بحث آموزش ها و تربیت جنسی اگر ما میبینیم بعضی از منتقدین میایستن در مقابل بحث آموزش جنسی بعضا به همین دلیله، به این دلیله که ابتداعا با یه ضرورت سازی های قضیه پیش میاد ولی بعد به مرور زمان وقتی که اون مقاومت ها به شکسته میشه و به صورت یک امر عادی جلوه میکنه بعدا میبینیم که یک واقعیت خلاصه توسعه طلبانه ای رو از خودش نشون میده و دیگه قابل کنترل هم محال میشه. به همین جهت من عرضم این هستش که تا زمانی که این مسئله به خوبی شفاف نشه و واضح نشه واقعا اون آموزش هایی که برگرفته از نسخه های سازمان ملل هست و توسط افراد بین المللی میخواد ترویج بشه، مراکزی از قبیل WHO و امثال این، با توجه به اینکه اون چیزی که ما در کشور خودمون داریم و هر حال در اون نسخه ها مورد توجه قرار نمیگیره، لذا به جد معتقدم که این آموزش ها به هیچ وجه نباید اجرا بشه. اما معنیش نیست که ما بشینیم بیکار دست و دست بگذاریم و کاری انجام ندیم. حتما متناسب با در واقع شرایط بومی ما، متناسب با ادبیات دینی ما باید به سرعت این آموزش ها در واقع نظام بند بشه و بعد هم به مرحله اجرا برسه. خب این یک مقدمه بود. من به عنوان چند تا از اهداف عمده بحث تربیت و آموزش جنسی که عمدتاً تربیت میدیم دیگه، آموزش هم از باب مقدمه، به عنوان چند هدف، اولین هدفی که میتونم بگم حداقل بر اساس اون چه که هم برداشتن خود بنده هست از بررسی های مربوط به ادله دینی و هم تأیید شده از طرف کارشناسان دینی دیگر هست، عمده ترین هدف در بحث تربیت جنسی مسئله تهذیب جنسی، مسئله پاکدامنی، این به عنوان عمده ترین هدف و در نتیجه در توازنش با اهداف دیگر همیشه ما کسی این در واقع هدف رو پررنگ‌تر و مهم‌تر می‌بینیم. در مسئله پاکدامنی که گاهی اوقات ازش به تهذیب جنسی و گاهی اوقات هم به عفت جنسی ازش تعبیر میشه، اون چیزی که به عنوان کمترین مرتبه مطرح میشه مسئله رعایت الزامات و پرهیز از محرمات در این زمینه هست و البته در مرتبه بالاتر رعایت ترجیحات اخلاقی و ترجیحات شرعی مد نظر هست. البته این تهذیب جنسی رو در یه نگاه دقیق‌تر باید اینش توجه کنیم که دو مرحله و دو مرتبه میتونیم براش بگیم. یکی تهذیب اولیه به این معنا که پیشگیری از گناهان جنسی بشه و ما پیشگیری کنیم از اینکه فرزندانمون، جوانانمون، نوجوانانمون دچار این آسیب ها بشن. ولی یه مرتبه دیگر هم داره و اون تهذیب طالبیه است، به این معنا که کسانی که درگیر انحرافات جنسی و فحشا شدن اونها رو ما رها نمی کنیم، اونها رو فقط به این نگاه بشون ارائه خدمات نمی کنیم که نهایتا سلامت جسمی و جنسیشون رو حفظ بکنیم، نه، بلکه حتی برای اونها بازگشت زندگی عفیفانه رو در واقع در دستور کارمون داریم و به عنوان یک هدف در تربیت جنسی ازش یاد میکنیم. یکی از فایده هایی که این تقسیم بندی داره همین نکته ای که عرض کردم، یعنی وقتی ما میگیم تربیت جنسی یه مرتبهش تربیت اولیه است، یه مرتبهش تربیت ثانویه، این فایده رو به دنبال داره که ما این گونه افراد رو، منحرفان جنسی، اقلیت‌های جنسی، اینها رو از دایره در واقع مباحثمون خارج نکنیم. این یک نکته. ما در روایات و آیات متعدد تعابیر مختلفی رو در زمینه بیان این هدف داریم. آیاتی که فرضاً با این تعبیر و لذین هم به فروجهم حافظون در سوره مؤمنون آمده که یا به پاکیامنی جنسی اشاره میکنه، یا در متون روایی که در این زمینه داریم که در حقیقت عفت رو در دو مورد پاکنانی و پاکدامنی مورد اشاره قرار میده. از امام باقر علیه السلام روایتی هست، حضرت میفرمایند که افضل العباده عفت و بطن و فرج، به عنوان افضل عبادت مطرح شده، یا ما عبدال لابد شیء افضل من عفت و بطن و فرج، که پاک دامنی و پاکی شکم و در واقع طهارت نان مطرح شده. البته این بحث عفت جنسی که ما میگیم فقط معناش این نیست که به خود فرد برگرده، علاوه بر اینکه شخص عفیف رو مسئول میکنه، علاوه بر این زمینه رو برای در واقع تربیت نسل صالح و نسل پاک به وجود میاره که در روایات ازش به طهارت المولد یا طیب الولاده ازش یاد شده در روایات. بنابراین ما هدف اصلیمون از تربیت جنسی حفظ عفت در خویشتنداری جنسی و در واقع ایستادگی در مقابل گناهان و محرمات و شهوات جنسی، این مهمترین هدف. البته این نکته هم تأکید بکنم که این همچون که عرض کردن فقط به خود فرد بر نمیگرده، غیر از بحث حالا طهارت المولد در یک نگاه کلانتر سبب پاکی جامعه و مسئولیت اجتماع از درگیر شدن با انحرافات و گناهان جنسی هم میشه. اشاعه منکرات رو درست رو میگیره، بحثایی از قبیل حیا، عفاف، عفت، غیرت و مباحثی از این قبیل رو در واقع در جامعه تکرار میکنه. دومین هدفی که من میخوام اینجا عرض بکنم بحث در واقع شکل‌گیری صحیح هویت جنسیت به معنای همون جندر آیدنتیتی، که این یک نگاه عام‌تری به این بحثه. یعنی ما فقط در بحث تربیت جنسی فقط مسئله اون مسائل و اموری رو که به جنس برمیگرده در واقع در نظر نداریم، بلکه یک دایره وسیع‌تر در نظر گرفتن اون چیزی که به بحث جنسیت هم برگشت میکنه. واقعیش اینه که مراد من از جنسیت اون تصویری که ما از زنانگی خودمون یا مردان از مردانگی خودشون دارن، مراد اینه، اون پاسخی که در مقابل این سوال که زن کی، مرد کی، زن خود چه کسی، چه ویژگی هایی داره، مرد خود چه ویژگی هایی داره، پاسخی که به این میده. که البته قبول دارم در این که این پاسخ میتونه در زمانهای مختلف متفاوت باشه، یعنی اون پاسخی که این سوال در گذشته داده میشده، پدران و مادران ما میدادن، با پاسخی که امروز جوانان ما به این سوال میدن تفاوتهایی داره. ولی نباید از این مسئله نفرت بکنیم که این تفاوت‌هایی بین زن و مرد ریشه در تمایزات تکوینی اونها داره و علاوه بر تمایزات تکوینی، تمایزات گرایشی، احساسی، رفتاری، همه اینها تمایزاتی که بین زن و مرد وجود داره. و به خصوص حالا این بحث مفصلی، ولی با توجه به بحث من به این جنبش میخوام اشاره بکنم که ما معتقدیم که این تمایزاتی که بین زن و مرد وجود داره، این تمایزات ریشه در خلقت حکیمانه، هدفمند و ضابطه‌مندی که پروردگار حکیم نسبت به ما انسان‌ها داشته. یعنی زن و مرد با انگشت تدبیر پروردگار آفریده شدن با تفاوت‌ها و تمایزاتشون، برای اینکه اینها در عین متمایز بودن از همدیگه در عین حال مکمل همدیگر باشد برای ساختن خانواده ای که به عنوان سلول اولیه جامعه به حساب میاد. و این تمایزات با وقتی با این نگاه بهش توجه بشه، پس باید نسبت در تربیت هامون در واقع بر اساس اون چی که از معارف دینی هم به دست میاریم حتما باید این تمایزات مورد توجه قرار بگیره. مراد من این هست که ما میخواییم بگیم که در بحث تربیت اولا باید این تمایزات و اهداف متعالی که از اینها مد نظر قرار داشته به رسمیت شناخته بشه. ثانیاً باید به تدریج و در نهایت با وضوح شناسانده بشه به کودک نوجوان و جوان. و در گام سوم باید جوان ما احساس ارزشمندی از زن بودن خودش و مرد بودن خودش داشته باشه. و در گام چهارم باید توانایی و این توانمندی لازم رو برای ایفای نقش‌هایی که به واسطه این تمایزات به عهده او گذاشته میشه توانایی لازم رو داشته باشه. اگر این مراحل در تربیت جنسی به معنای عامش به خوبی در نظر گرفته نشه، نهایتش منجر به این خواهد شد که جوان ما حس افسردگی، احساس تبعیض و تحقیر، احساس اینکه کم داره نسبت به اون جنس دیگر، احساس اینکه خلاصه دین رو در جایگاه متهم ردیف اول میشونه و اینکه چرا برای من چنین تمایزاتی رو قرار داده و مسائلی از این قبیل. و اینها در نهایت منجر به این خواهد شد که اگر خانواده این هم شکل میگیره خانواده محکم و متعالی نخواهد بود. بسا در بحث تربیت جنسی یکی از اهدافی که ما دنبال میکنیم همین قضیه. من میخوام عرض کنم که اون هویت جنسی به معنی سکشوال آیدنتیتی این در واقع یک بخشی از همین بحث هویت جنسیتی است. و اگر به خوبی نفس هویت جنسیتی در جوان ما نهادینه بشه اون مبحث هم با البته در نظر گرفتن ویژگی هایی که باید در تربیت اضافه تر در نظر گرفته بشه، حالا بعدی از آموزش ها و امثال این، اون هدف هم به خوبی تعمیل خواهد شد. خب این هم یکی از اهداف بود. هدف دیگری که باید برش تاکید میکنیم در بحث تربیت جنسی آمادگی برای تشکیل خانواده است. به هر حال این جوان برای اینکه زمینه در واقع تشکیل خانواده رو پیدا بکنه باید تربیت بشه و اون آمادگی های لازم برایش ایجاد بشه. بیش از اون چه که کارشناسان ما امروز در بحث به تأخیر انداختن سن ازدواج در مسئله بلوغ فرهنگی و اجتماعی تاکید میکنن و میگن جوانای ما به بلوغ فرهنگی و اجتماعی نرسیدن و لذا آمادگی برای تشکیل خانواده رو ندارن و میرن به سمت به تأخیر انداختن سن ازدواج، من میخوام بگم بیش از همه اینها اون چه که کمتر بهش توجه میشه و بیشتر مورد قضاوت قرار میگیره و باید بهش توجه بشه این است که ما این آمادگی ها رو در بستر یک تربیت صحیح در کودک و نوجوان و جوانمون میتونیم ایجاد بکنیم. یعنی آمادگی و بلوغ فرهنگی و اجتماعی در جوان باید در بستر این تربیت صحیح شکل بگیره. اگر این به درستی شکل بگیره جوان در همون اوائل سنین جوانی آمادگی تشکیل خانواده رو داره، ولی متاسفانه به این توجه نمیشه. و میخوام ارز کنم که این هدف گرچه من بلدش کردم اما در واقع یک مجموعی از همون هدف شکلگیری هویت جنسیتی، ولی به دلیل اهمیتش من به طور جداگانه بهش پرداختم که خب طبیعتاً باید براش فکری بشه. اهداف دیگه تو این جهت در زمینه تربیت جنسی وجود داره، مواردی از قبیل افزایش امنیت جنسی، سلامت جنسی، دستیابی به حقوق جنسی یا بحثایی از قبیل تولی و تبری در معیارات جنسیتی، اینا بحثایی است که جای گفتگو داره. ولی من از مجموع این اهداف میخوام این نتیجه رو بگیرم که ما میتونیم از مجموع این اهداف به وضوح این نتیجه گیری رو داشته باشیم که بحث تربیت جنسی همونطور که خانم دکتر فرمودن به گروه سنی خاصی اختصاص نداره و در حقیقت مخاطب این بحث تربیت جنسی و کسانی که مشموله در واقع مشمول این بحث هستن همه اقشار جامعه هستن، فقط کودک و نوجوان ما نیست، همه اقشار جامعه به نوعی در واقع باید این موقعیت، البته متناسب با شرایط خاصشون، متناسب با سنینشون، باید براشون فراهم بشه. چیزی که در اینجا شاید در گفته‌های ما و کسانی که طرفداران آموزش جامعه جنسی به طور جدی هستن شاید خودشون نشون بده این است که گاهی اوقات این اهداف در تعارض با هم دیگه قرار میگیرن، یعنی در یک جایی ما میبینیم که آموزش جنسی اگر نباشه سلامت جنسی یا مثلا فرض کنید اون بهداشت جنسی به مخاطره میفته، بعد طرفی اگر روشون که اونها میگن باشه بحث تهذیب جنسی به خطر میفته. اینجا ما چگونه رفتار کرد؟ چه چیزی رو ما باید مهم بدونیم؟ اون چه که شاید بتونیم دو دسته بکنیم در بحث آموزش های جنسی، ادهی آموزش های جنسی رو با هدف بهداشت جنسی مهم میشمورن و حتی دامن میزنن به آزادی های جنسی برای اینکه اون بهداشت جنسی در واقع حفظ بشه، ولی در کشور ما به نظر میاد که شاید اکثر کسانی که قائل به امر در واقع آموزش جامعه جنسی هستن اینها بر این مسئله تاکید دارن که خب در ابتدا ما توصیه میکنیم به رعایت اخلاق دینی، ولی با توجه به اینکه میدونیم بسیاری از افراد خلاص رعایت نمی کنن این مسئله رو و لذا به سمت فحشا و در واقع بیوندوباری های جنسی می رن، پس بنابراین در گام بعد می رویم سراغ هدف تعمیل بهداشته شد. حالا که نمی تونیم تذیب جنسی رو در واقع تعمیل بکنیم به سراغ این هدف. اما عرض بنده این است که بعضی از این برنامه ها در حقیقت موجب تضعیف اون هدف تحصیل جنسی میشه و در واقع نه اینکه ما نمیتونیم هدف تحصیل جنسی رو تعمیل بکنیم، بلکه در تعارض با اون قرار میگیریم و وقتی به داشت جنسی رو میخواییم بهش اولویت بدیم اون هدف تحصیل جنسی تحصیل رو قرار میگیریم و در حقیقت مسئله ما از مسئله بهداشت و سلامت جنسی تبدیل میشه به مسئله بی‌بندوباری جنسی. مراد من اینه در بعضی از این برنامه ها وقتی ما میبینیم نمیتونیم تحصیل جنسی رو تعمیل بکنیم، حالا بعضی از برنامه ریزان و بعضی از مجریان این نگاه درشون وجود داره، میگن اون حداقلش اینه برای این که بتونیم سلامت جنسی این فردی رو که گرفتار به زد شده این رو تعمیل بکنیم، بیاییم بهش خدمات در واقع خدمات بهداشتی بدیم و اونو حداقل در مقابل بیماری ها مسئول بکنیم. اما به این توجه نمیشه که ما در واقع جای مسائل رو عوض میکنیم. نهایتش اونچه که اتفاق نفته این است که این فرد بدون رو آوردن به زندگی عفیفانه، بدون این که اصلا کاری و اقدامی تلاشی برای این هدف، تحقق این هدف که از عمده‌ترین وظایف یک جامعه دینیه، بالاخره تفاوت کشور ما به عنوان یک کشوری که حکومت دینی داره با یک کشوری که کاملا بیدین هست، تفاوت کشور ما با اون کشور چیه؟ به عنوان کسانی که وظیفه اصلی در اینجا داریم میبینیم که کاملا این هدف مقبول مونده و به این به هیچ وجه نپرداختیم. نهایتش اون خدماتی که داریم میدیم منجر میشه به در واقع این که بی‌بندوباری جنسی رو رواج میده در جامعه. لذا من حتما به این قضیه در واقع سوال من از افرادی که تابع چنین نظراتی هستن و بیچون و چرا میگن باید این نسخه های سازمان ملل اجرا بشه، سوال اینه که آیا این امر منجر به عادی سازی گناه و روابط نامشروع جنسی نمیشه؟ وقتی شما این امکان رو فراهم میکنید افراد میان به طور خیلی واضح و آشکار میان در مورد روابط جنسی که داشتن حرف میزنن. الان باشگاه سلامت جنسی جوانان و نوجوانان که در وزارت بهداشت در سایت وزارت بهداشت هست، در مراتب پر آسیب در واقع این بیشتر فعالیت میکنه، به راحتی جوانان و نوجوانان میان و تجربه های جنسی و مشکلی رو که داشتن مطرح میکنن، براشون پرونده تشکیل داده میشه، بهشون خدمات برای سلامت جنسی داده میشه. هیچ گونه حرفی از این که تو باید به زندگی از بیکاره برگردی، هیچ گونه حرفی از این که این گناهه و تو الان بالاخره در عین این که ما نمیخواییم برخوردهای صلح رو که خیلی هاشون هم ریشه در متون دینی نداره، ولی نمیخواییم اونها رو تقویت بکنی و در واقع تأیید بکنیم، اما این که عادی سازی باشه و این که در واقع بدون توجه دادن به این که این گناهیست که اتفاق افتاده، بدون اینها حتی بیاییم به این سمت ببریم که این افراد، این جوانانی که مرتکب بوده شدن، اینها رو تشکیل گروه بدیم برای این، اینا در گروه های خودشون با هم تجربیاتشون رو رد و بدل میکنن، شما ببینید این چقدر به اشاعه فحشا و منکرات دامن میزنه، بعد برن در مناطق پرخطر تبلیغ بکنن این امر رو، این امر رو یعنی ملحق شدن به این باشگاه رو و ملحق شدن به این گروه ها رو، شما ببینید نتیجه این کار چه چیزی خواهد بود. به هر حال من در عنوان یک سوال این رو مطرح کردم، گرچه اعتقاد ما این است که بر اساس مبانی دینی وقتی اهداف با هم دیگه در تعارض قرار میگیرند، اون هدفی که هدف عمده هست که تحلیل جنسی هست در واقع رحلی اول قرار میگیره و به عنوان هدف مهمتر باید بهش توجه بشه و سایر امور متناسب با این باید چاره‌اندیشی و تدبیر باشه. من در مورد مبانی اصول سیاست ها هنوز وارد نشدم، ولی دیگه از وقتم گذشته ظاهرا انشاءالله امید به چند دقیقه بعدی دارم.
یک ساعت این وقت این از جلسه گذشته و ما قطعاً الان یه مقدار باید الان شما خستگی در بس کنیم و صحبت علمی رو بخواهیم مطرح بکنیم. من در حدی که شرایط جلسه اقتضا بکنه میخواستم بحث رو از بود عمومی مطرح بکنم. راستش عنوان با تعریف تربیت جنسی بود، من به ذهنم رسید که یه خورده گرچه توی ادامه بحث هم کلان میشه، ولی یه خورده زیغش میکنم، دلیلش رو هم عرض خواهم کرد. اصل بحث تربیت جنسی رو ببریم بحث تربیت جنسی کودک و بعد توی نگاه بعدیش ما نگاه کلانترش رو مطرح بکنیم. اون چیزی که محورهای بحث من هست، یکی این هستش که ما آیا میتونیم توی اسناد عمومی و اسناد بالادستی و قوانینی که موجود هست جای پای تربیت جنسی چه تعریفی ازش ارائه میدن، چه هدفی داره و مخاطبش کیا هستن رو انشاءالله توی بحثم من بحث رو اول همطور کردم روی کودک میبرم، تربیت جنسی کودک. دلیلش هم این هستش که دلیل اولیه که توی ذهنم بود و بخاطر همین وارد تربیت جنسی کودک شدم این بود که اول چیزی که به ذهن انسان میرسه تربیت توی حیطه کودک وارد میشه، گرچه بحث من و اصلاحی رو که میارم بعضاً مثل خلال تحول بیشتر از بحث کودک هست، ولی ناظر به بحث کودک هم مطالبی رو عرض خواهم کرد. اصلاحی رو که ما توی بحث رو میخواییم مورد بررسی قرار بدیم، طلبانده باید اول از همه خود سند تحول بنیادین رو که مصوب شورای اطلاع فرهنگی هست بررسی بکنیم و مبنا قرار بدیم. سند تحول راهبردی رو که مصوب شورای آموزش پرورش آموزش پرورش هست که مبانی نظریه در حقیقت تحول در اونجا نگاشته شده و اون اهداف و راهکارها رو مشخص‌تر بیان کرده، اون رو باید مبنا قرار بدیم. در بحث کودکش کمیسیون حقوق کودک رو باید مبنا قرار بدیم که مصوب سال 1989 هست و ما سال 1372 البته با یک ماده واحده به صورت مشروط بهش پیوستیم. در کنارش هم قوانین داخلی خودمون به تناسب بحثمون هر جایی که میتونیم استناد کنیم از قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، قانون حمایت از کودک و نوجوان، سند ملی حقوق کودک اگر جایی بتونیم ازش استفاده بکنیم، اینها میتونه منابع ما برای نگاه حقوقی به این بحث باشه. اگر اول باید بحث تعریفیش رو مطرح بکنیم، توی تعریف از همه دوستان مطرح کردم، من فقط خیلی در یه خط میخوام بگم چون میخوام روی بیس بحثم برم جلو. اینجا چند کلمه داریم: تربیت، جنسی و اگر کودک رو هم زمینه بکنیم کودک، این سه تا رو باید تعریف کنیم. منظورمون از این تربیت، حالا تعابیر مختلفی به کار برده میشه ولی جمع‌بندی اون تعابیر میشه اینو میگیم که پروراندن به منظور توانمند شدن برای یک هدف عالی. خود کلمه تربیت رو کار منظور از جنسی بگیم هر چه که مربوط تمایلات جنسی و اما منظور از کودک، اگر کودک رو بخواییم تربیت جنسی کودک رو مثلا نظر قرار بدیم و بعد من خود کلمه این عبارت رو هم خود تربیت جنسی رو هم تربیت شد جداگانه تعریف خواهم کنم. در مورد کودک تعریفی که کنوانسیون ازش داره ماده یک سن 18 سالگی هست، قبل از سن 18 سالگی میشه کودک، اما همونجا داره که من یعنی که سن بلوغ از نظر حقوق جاری کشورهای مربوطه زودتر تعیین بشه و ما با توجه به همون ماده واحده‌ای که توی کنوانسیون شرط کرده بودیم سن کودک از نظر ما قبل از سن بلوغ محسوب میشه و لذا برای دختر بر اساس همون ماده‌ای که توی قانون مدنی مون داریم قبل از سن 9 سال و پسر قبل از 15 سال. این سنیه که ما برای کودک تعریف کنیم. اما تربیت جنسی اگر خود این ترکیب رو بخواییم معنی بکنیم میشه اون استعدادهایی که مربوط به تمایلات جنسی هست حالا به فعلیت رسونده بشه یا پرورانده بشه به گونه‌ای که بتونه فرد عواطف و فعالیت های جنسی خودش رو در جهت قرب الله به کار ببره. این جهت رو که گذاشتم یعنی هدفدار کردم به جهت سند تحول هست که از آن عرض خواهم کرد. پس شد تربیت جنسی، حالا اگر کودکم زمینه رو کنید تعریفش مشخص شد. اما بیاییم هدف تربیت. بر اساس سند تحول ما در سند تحول بنیادین آموزش پرورش هدفی که مد نظر قرار گرفته برای هدف کلان اولی که داریم اینه پرورش تربیت یافتگانی که دین اسلام رو به عنوان نظام معیار برمی‌گزینند و آگاهانه آزادانه جهت تکوین و تعالی اخلاقی خود دستیابی به مرتبه ای از حیات طیبه از آن تبعیه میکنه. ملاک شد چی؟ رسیدن به حیات طیبه یا قرب الهی. از هدفدار شد. اما اگر به کود برای کودک رو بخواهیم لحاظ بکنیم، در کنوانسیون حقوق کودک، سند کنوانسیون حقوق کودک، هدف رو چیز دیگه ای قرار داده. هدف رو گذاشته نفع کودک. ماده 3 کنوانسیون میگه نفع طبق بندهای سگانه کنوانسیون در انجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط شود، چه در بخش عمومی خصوصی اداری غیر اداری و یا هر بخش دیگر، رعایت نفع و تأمین سلامت کودک بر سایر مسائل فقط هدف شد نفع کودک. همچنین ماده 18 این کنوانسیون میگه که مسئولیت های مشترکی در مورد رشد و پیشرفت کودک، پدر و مادر کودک مسئولیت مشترک در مورد رشد و پیشرفت کودک دارن، والدین و یا قیم قانونی مسئولیت عمده را در مورد رشد و پیشرفت کودک دارن، اساسی ترین مسئله آنان حفظ منافع عالیه کودک است. پس هدف و بعد دوباره تو ماده 32 رفته روی این که انجام هر گونه کاری که زیانبار برای کودک باشه باید مورد حمایت سند قرار بگیره، کنوانسیون قرار بگیره. و ماده این موادی بود که کلمات که توش به کار بود نفس منفعت. ما هستیم و اون سند تحول بنیادی که هدف رو گذاشته و قرب الهی و حیات طیبه و این کنوانسیون که البته با توجه به ماده‌ای که ما گذاشتیم خواهی ببینیم آیا این کنوانسیون با این اصلا بالا دستی ما این موادش سازگاری داره یا نه و حتی با قوانین داخل. من عرضم اینه که در مورد هدف غیر از اینکه سند تحول بنیادی ما به عنوان یک سند بالادستی هست و اون هدف قایی و عالی ما قرار گرفته میشه که خود الهی و حیات طیبه هست که من راهکارهاش رو تو بخش بعدی عرض خواهم کرد، ما وقتی که قبل از حتی سند تحول بنیادی با خود قوانین خودمون هم یه مشکلی با این ماده خواهیم داشت، اون اینه که تعبیری که توی ماده قانونی کنوانسیون هست منافع هست، اما آنچه که ما در قوانین خودمون داریم قوانین داخلیمون تعبیرش چیه؟ مصالح هست. آیا منافع همون مصالح عبارت و نقرای همون مصالح عالیه کودک یا منافع و مصالح فرق داره؟ آیا این ماده که توی کنوانسیون اومده با توجه به قوانینی که ما در داخل داریم تحت شعاع قرار میگیره و ما میتونیم بگیم که این ماده اصطلاحی که به کار برده شده باید اصلاح بشه؟ وقتی ما مراجعه میکنیم به اسناد خودمون، قوانینی که ما در داخل داریم، تمامی قوانین ما واژه‌ای که داره رعایت قصه و مصلحت کودک هست. مصلحت فرقش با منفعت چیه؟ توی تعریفات مصلحت در مقابل مصلحت. وقتی نگاه میکنیم توی لغت مصلحت یعنی خیر و صلاح. حالا اما منفعت چی؟ منفعت یعنی فایده شخصی و زودگذر. این که تعبیر ارزم خدمتتون اصطلاحی لغوی مطرح کردن. حالا ما ببینیم آیا مصلحت همان منفعته؟ وقتی مراجعه میکنیم به خود آیات قرآن و کاربردی که ما توی حقوقمون و در فقهمون داریم میبینیم که نه، مصلحت از سنت مصلحت نیست، همونجور که مقصده از سنت ضرر نیست. ما وقتی میگیم که احکام شرعی ما تابع مصالح و مقاصدن به معنی این نیستن که احکام شرعی ما تابع منافع و مزار هستیم. تو بسیاری از واجبات شرعی ما شما میگید ضرر هست، مثلا شما زکات میدید، خمس میدید، حتی تو مسئله حقوقی مون ما ضرر میبینیم، اما این همون ضرری ما میبینید چیه؟ مصلحت. لذا مصلحت همون منفعت نیست. آن چیزی که ما توی و تو مواد مختلف قانونیمون من حالا بعد مواد رو نوشتم، مثل ماده 45 قانون حمایت از خانواده، ماده 1169 خود قانون مدنی خودمون، ماده 45، ماده 41، ماده 29 که در قانون حمایت از خانواده، اینا همش عبارت رعایت، اصلا ماده 45 تصریح داره رعایت طبق مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات ارزامیه. حالا اون بحث دادگاه رو مطرح کرده، برای در والدینش هم در مواد دیگه تو بحث رضانت ما داریم که رضانت با رعایت مسئولیت. پس این آن چیزی که در کمیسیون اومده به عنوان هدف، اگر اون هدف غایی فلسفه قبول رو در نظر نگیریم، باید بیاریم یه درجه پایین‌تر مصالح کودک، رعایت مصالح کودک تو بحث کودک هست. خب حالا بیاییم مرحله بعدی بحثمون، و اون اینه که اساس سازی کنیم. اگر ما باشیم و بخواییم قاعده سازی کنیم برای این بحث، چه قاعده ای رو ما میتونیم رجوع بکنیم برای تربیت جنسی کودک، حالا یا کودک یا بعد از کودکی؟ اینو چرا میگم؟ برای اینکه اونو عرض کردم توی کمیسیون، وقتی کودک رو تعریف کنه زیر سن 18 سال دیگه لذا میشن هم نوجوان، و مثلا حالا اگر 18 سال برای جوان شاید نشه، اگر نوجوان رو قطعا شاید بشه. وقتی مراجعه میکنیم به عرضم به خدمتتون اسنادمون، در سند تحول یک اصل داری که این اصل رو اجازه بدید که من برای مرحله دوم استفاده بکنم. من وقتی که مراجعه کردم به فقه، تو فقه که واقعا در این زمینه چیزی وارد نشده در برای کودک چیش قاعده ای رو بخواید وجود بکنی، وقتی به فقه مراجعه میکنید و رعایت مصلحت کودک مراجعه میکنید، از آنچه که حالا خانم ویتوراسکی هم فرمودن، برای زیر سن بلوغ اون چیزی که در روایات ما بیشتر از همه اصرار شده، سیانت هست از این تمایلات جنسی تا آموزش به معنای خاص بشه. و روایات خیلی متعدده، خانم دراستی اشاره کردن، شما مراجعه بفرمایید، حتی در مورد فرض کنید وقت همخوابی، وقت شستشوی کودک و تمام این بحثایی که ما توی روایاتمون داریم، همش وقتی آدم نگاه میکنه میبینه یه قاعده پیروی شده و اون سیانت از این تمایلات تا آموزش. رضا به نظر میرسه که ما اگر که برای سن زیر سن بلوغ که کودک شرعی محسوب میشه در نظر بگیریم، اصل بخواییم بسازیم میشه اصل سیانت. اما سن بعد بود که همچنان از نظر کنانسیو کودک محسوب میشه، ولی از نظر ما دیگه کودک حساب نمیشه، وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که اصل بر، حالا تعبیر خود من به نظرم میاد، اصل بر ازدواج. چون آیه قرآن میفرمایم که بعد فریت سعفت لذین لا یجدون نکاح، یعنی اصل بر اینه که بعد از سن بلوغ نکاح اتفاق بیفته. حالا اگر کسی نکاح نمیتونه بکنه امباق ببرده، به نظر میاد که بعد از سن بلوغ اصل رو باید بگذاریم بر ازدواج، و بعد از اون اگر کسی براش ازدواج اتفاق نیفته، اقاف فرض میدن. ما راهکار دوی دوی سند تحول بنیادی هم اونجا داره، تعمیق تقوای الهی و مهارت خیشتنداری. در سند هم این بحث خیشتنداری اومده. آیا سند سن قبل از بلوغ و عرضم به خدمتتون برای بچه های قبل از سن بلوغ مطلبی داره یا نه؟ ما میبینیم که بله، پیش از دبستان و سالهای اوایل دبستان هم ما توی سند یک چیزهایی رو درش میبینیم، مثلا ماده ارزم به خدمتتون هدف 9 راهکار 9-3 اشاره به پیش از دبستان هم داره که یک قطعا کودک شامل میشه. نه در این عرض کنم که بعضی برداشتشون اینه که اون چیزی که تو سر تحول بنیادی اومده همش مال مدرسه و مدرسه قالبش برای سن بعد از بلوغ. من میخوام بگم نه، تو خود سن تحول اشاراتی رو میشه پیدا کرد برای سن قبل از بلوغ و کودک. اما مرحله بعدی این که حالا با همین اهداف و با این ارزسازی بریم ببینیم که چه اهدافی رو ما برای تربیت جنسی مد نظر قرار بدیم. راهکار نوسته توی پیش از دبستان یه تعبیری داره، اگه رو بزید از روش میخونم خدمت میفرماید که بحث در مورد بحث عدالت در دسترسی به فرصت‌های تربیتی، هدف کلان نو اینه، بحث عدالت در دسترسی به فرصت‌های تربیتی برخوردار از کیفیت برای آغاز جمعیت لازم و تعلیم کشور و نهسته داره تأمین آموزش‌های موسوم به پیشترستانی به ویژه در مناطق محروم و نیازمند، یعنی برده این رو برای سن حتی قبل از سن. نظام خان بگم سنت تحول ناظر به سن حتی قبل از مدرسه هم هست. این رو از این جهت هست. اما توی این که ما حالا اون هدف قایی که بستیم قرب الله حیات طیبه، گرچه واقعا از این نظر کسایی که سنت تحول رو بررسی کردن و روش کار کردن این رو مطرح می کنن که این هنوز جای کار داره، این باید باز بشه. منظور این هدفهای عملیاتی یا کارهای عملیاتی که برای همین حرف تغییر و مورد الهی مد نظر این سنندگیستان ما بوده دقیقا مشخص بشه، ولی خب ما برای با نگاه به راهکارهایی که در سند تحول بنیادی هست، من برای اهداف کلی تربیت جنسی چند تا راهکار رو نوشتم. اول عرض بکنم از کجا اینها رو در آوردم. ببینید هیچ کدوم اینها مستقیم هیچ اشاره‌ای به تربیت جنسی نداره، ولی از توی بطن اینها میشه اون راهکارها رو در آورد. ما در هدف عملیاتی دوم سند تحول داریم تعمیق تربیت و آداب اسلامی، تربیت اعتقاد و التزام به ارزش‌های انقلاب، و در راهکارهای این هدف بازنگری و اصلاح برنامه‌های درسی مبتنی بر رویکرد فرهنگی تربیتی و توسعه جنبه‌های تربیتی و اخلاقی به منظور فراهم آوردن زمینه تربیت پذیری دانش آموزان بر اساس فرهنگ اسلامی ایرانی. راهکار 2-2 همطور که عرض کردم تعمیق تقوای الهی و مهارت خویشتنداری. 2-5 ایجاد سازوکارهای لازم برای تقویت آداب و سبک زندگی اسلامی ایرانی در تمام ساحت‌های فنی و تربیت. ببینید این تعابیر تنهای کلی عامه و ما میتونیم بعدا برای اون اهداف خودمون استفاده بکنیم ازش. در هدف 16 که بحث تنوع بخشی در ارائه خدمات آموزشی و فرصت تربیتی متناسب با مساله جامعه اومده، راهکارش به یه قرده‌ای به سند می‌خوره به تربیت جنسی. راهکار 16-2 هدف رعایت اقتضاعات هویت جنسی پسران و دختران و ویژگی‌های دوران بلوغ، و راهکار 16-3 توجه کافی به شرایط روحی دانش آموزان در سنین بلوغ و ارائه مشاوره و آموزش‌های اخلاقی و اخلاقی متناسب با آنها. حالا با این نکته‌هایی که عرض کردم و توی هدف 8 البته بحث راهکار هشتم تعب و راهبردی هم بحث سواد رسانه‌ای و آموزش های فرهنگی و تربیتی خانواده ها و سواد رسانه‌ای که برای خانواده ها باید انجام بشه هم اشاره شده. تا این نگاه شاید ما بتونیم این اهداف واسطه‌ای رو برای اهداف تربیت جنسی مطرح بکنیم. یکی فراهم کردن بستر مناسب برای رشد سالم جنسی، دوم شناخت و انتظار درست از هویت جنسی، سوم ارضای صحیح و به هنجار غریزه جنسی، چهارم پیشگیری از انحرافات جنسی و ایجاد زمینه پاکدامنی در جامعه، و پنجم آماده سازی دختر و پسر برای زندگی سالم خانوادگی. پنجتایی که من عرض کردم فکر کنم جمع‌بندی کل صحبت‌های بزرگوارانی بود که الان فرمودن. یعنی ما وقتی با سنت تحول میایم جلو با اسناد بین‌المللی که خودمون البته با نگاه خودمون تعبیر و تفسیر می‌کنیم میایم جلو، میرسیم به اون چیزی که روانشناسان ما، فقه ما، جامعه شناسان ما میگن، یعنی خارج از اون چیزی گیرمون نخواهد اومد. در حقیقت حقوق ما، قوانین ما در همون راستا مطلب رو مطرح کردن. حالا اگر که فرصت نیست من مرحله بعدی مخاطبین رو اگر لازم رو تحت کنم.
بسیار ممنون.
سپاسگزارم.
ما تقریبا 40 دقیقه در نهایت فرصت داریم که قرار بود در خدمت عزیزان هر 10 دقیقه باشیم. این 10 دقیقه رو میتونیم اگر از اینا سوالاتی دارن، اگر که از اون سوالا تکلیفی دادن به من خیلی بهتر بود، اگر هم که اساسی میخواد ادامه مباحثشون داشته باشن یا در پاسخ به اساسی دیگه مخاطی دارم ما در خدمت شدن. مادرانی هستم الان دغدغه مندم برای تربیت جنسی بچه هاشون. سوالاتی که ممکن تو ذهن بچه ها باشه یا نباشه یا بروز بدن یا نه، من دوست داشتم که از دیگه مخترم بقیه وقت رو راهکارهای عملیاتی بدن. ما در موارد اسلامی همچون که فرمودن همه اساسی اشاره کردن راهکارهای عملیاتی بسیار زیادی داریم. حداقل ما اون چی که از اینجا خوش چینی میکنیم و این راهکارهای عملیاتی باشه بتونیم انشاءالله خانواده ها متشکرم. سوال دیگر رو پس با این چند دقیقه فرصت میدید سوالات رو آقای دکتر در خدمت شما.
و از سلام خدمت از بازار محترمت
این نظمی که داشتم واقعیت خلاصان تشفر از مواهد خیلی خوبی که مطبر شد اینه که فکر میکنم که یه زمان از این که ما بخواییم به ویژه‌ها، قوانین، اسناد به پردازیم دیگه گذشته، یعنی ما باید خیلی فراتر از این، یعنی واقعا قدم‌های فراتر از این برداریم و بیان تو جامعه امروزی مشکلات، مزلات، آسیب‌ها رو ببینیم و راهکارهای عملیاتی هم مطرح کنیم. دیگه به اندازه کافی به نظر من این فرد بیستی نفت شده، مطرح شده و اسناد بررسی شده، سند تحول بررسی شده و میتونیم هدف چیه، باید چیه، جامعه ما باید چی کار باید کرد و به نظر من یکم باید عملیاتی‌تر و قابل استفاده تر این مسائل مطرح کنیم. یکی این مثال بودایی که همیشه در مورد باشگاه سلامت جنسی به جوانان به درمون بهداشتیم از رفت همزن رو من خودم رساله دوستوی در مورد سلامت جنسی بود با کیفه مختلف مصاحبه کردم و چامزش پرورش به ذرت بهداشت والده این متخصصین و جوانان، ولی چیزی که شما فهمیدید اصلا ندیدم نشنیدم که همچون چیزی باشه که بخوان تبادل اطلاعات بشه یا خدمات داده بشه. الان خدمات سلامت جنسی از مراکز بهداشت هم برچیده شده، چه برسه که ما بخوایم چیزها رو در اختیار جوانان و نوجوانان قرار بدیم. اگه ممکنه در مورد این توضیح بیشتری بدین ممنون میشم.
متشکرم. ما چون سکتور سلامت رو همین سه سوال انشاءالله شما سوال بدین. دیگه از دیدم که سوال دارم دستشو بگیرم ببینید چند نفرم، دو تا سوال، سه تا سوال، چهار سوال، چون نمیرسیم. اگر مجبور به من بدین تو این فاصله من اینا رو یه مدیریت کنم تا بزرگواران این دوتا رو قافل کشیدیم. یکی بس راستاهای عملیاتی بود برای مادران که به مرحال دمدمه رو مرحال میشون باشون شدید که ما چه راستار عملیاتی داریم. یکی هم که آقای دکتر فرصت در مرحال یه جنبندی بشید که ما بالاخره باید آموزش بدیم یا آموزش ندیم، این تحبیلش مشخص بشید. ممنونم.
میدونم که من از بودتک که بودشید کنم هزمیر من در مورد راستارهای عملیاتی ارز کنم به درستان
هست. نه خود والده، حد اقل خود والده، حد اقل خود والده از زمانی که بچه دار میشن باید بدونن که بچه اونا با چه موارد قرار مواجه میشن. والده خودشون باید آگاه باشن نسبت به اولا هم واردی خودیزو هم فرمو در تماس هایی که با کودک هست، خیلی شدتن بچه، این نمازش کردن بچه، نمیدونم بودیدن خالی این دن سایر بچه رو ببوسن، در آغوش بگیرن، چجور باشه. این موارد که برای خود والده باید نسبتش آگاه باشن. مهارت نرگفتن رو باید به بچه ها آموزش بدیم. خیلی وقتا هستی فقط ما یادشون میدیم تسلیم باشن نسبت بزرگ سالن. سالگه بودیم هم فرمزن بیز و بچه خیلی وقتا هر بیز ها هستن که افرادی اتفاق میفته که اصلا انتظارشون هستن. یعنی آشنایان در دیگر مطلقه. بنابراین جز مهارت ها مهارت نرگفتن به بچه آموزش ها باید قاعدتا متناسب با رشد عقلی و شناختی کودک باشه. منتظریم تا بچه سوال بپرسه، اما یادمون باشه باز بچه سوال نمیپرسه و اطلاعات رو از منابع دیگری میگیره، یعنی از همسالان، از اینترنت، از جاهای مختلف. بنابراین اگر بچه سوال پرسید یه تکنیکش اینه، میگن تو در مورد این مسئله چی میتونی؟ حتما باید از بچه پرسید. اگه مثلا پرسه ما بچه ها چجوری به دنیا میاد، نه این سریع بگیم که خب میدونی در واقع آناتومی رفته جنس اینا رو نمیپرسیم، چون ممکن اصلا دیدگاه بچه یه چیز سوال بچه چیز خیلی ساده تر باشه یا به یه با یک حد خیلی ساده و محدود متناسب با رشد شناختیش ما بتونیم اون رو از نظر ذهنی قانع بکنیم. بنابراین حتما اول از خود بچه سعی میکنیم صبر بکنیم که بچه سوالات براش ایجاد بشه و آموزش هامون هم قبلا میتونی که حساسیت در بچه ایجاد نشده، روابط جنسی والدین رو ندیده، زیاد در معرض محرک های جنسی از سمت ماهواره و اینترنت و اینا قرار نداشته، ارتباط والدین با کودک ارتباط سالمی بوده، طوری که اینقدر فضا صمیمی باشه که من کودک خون بشه از والدین از سوال بپرسم. و اینکه اگر سوال پرسید میگم این نکته مهمی، اول بپرسید ماما تو در مورد این قضیه چی میدونی، تو چی فکر میکنی، و بعد به تناسب میزان اطلاعات خودش و رشد عقلانی خودش مرحله تحول شناختی خودش در بده و به تناسب اطلاعات بده. اینا چیزایی که قلقها و تکنیکهایی که حاجی رسا
اطلاعات دادن به کودکان وجود داره. اگر جایی من جواب یه سوالی رو نمیدونم، بگم نمیدونم، ولی با هم دیگه در موردش سرچ می‌کنیم، کتابای متناسب هست توی بازار، ترجمه‌های بسیار خوب متناسب با فرهنگ خودمون، از اینا در واقع تحقیق می‌کنیم، در اختیارش قرار می‌دیم. مخصوصا این فیزیوتراپی یه جورایی کتاب درمانی در زمین نظر بزنیم و خیلی بر کار می‌کنه و خیلی میشه ازش استفاده کرد. سعی می‌کنیم که خاطر این چیزی که فرمودن، من خودم یه مقدار باش مشکل دارم که این باشن سلامت جنسی، من خودم همچی چیزی باش مواجه نشدم، اما میدونیم این درمانی برای تمام آسیب‌دیده‌ها در سرتاسر دنیای روش درمانی، ما گروه درمانی های مختلف داریم که به صورت سعی میکنن درمانگر افراد که مشکلات خاص دارن بیارن توی اون چیزهای تحت آسیب‌دیده هستن و بعد پروتکل درمانی متناسب با اون فرهنگ و متناسب با اون گروه آسیب‌دیده داره برشون اجرا اگر همچین چیزی باشه به نظرم میاد که من از خودم اطلاع نداشتم و شما اگه همچین چیزی باشه متناسب با اون در واقع اون گروه هست و اون گروه درمانی داریم و در مورد بچه هایی که با این شرایط مواجه نشدن بیش از اندازه اطلاع دادن نوعی تحریکه، خودش نوعی در معرض خطر قرار دادن بچه هست. سطح رشد عقلانی کودک گروه هست هم در این هم دیگاه در
خواهم که سوال آقای دکتر روی بیان دینی مطرح کنم و واقعا اون همین دغدغه اصلی برگزاری این جلسه بوده. دوست دارم که اساتید بزرگوار کمک کنند ما به جواب این سوال برسیم. مهیا کردن زمینه برای تحصیل و خویشتنداری و در اینکه آموزش برای آموزش جنسی در زمان سن ازدواج که اصل بر اینه که در اون زمان انسان نیاز به آموزش جنسی پیدا بکنه، خب این یک اصل و یک ایدئال و یک امر قابل قبول، اما این که الان ما مواجه هستیم با طیفی از فرزندان خودمون توی جامعه متوجه میشویه که علیرغم اینکه خویشتنداری رو بلدند، علیرغم اینکه زمینه رو مطرح کردیم مهیا بکنیم، ولی به خاطر حالا همین مسائل اجتماعی که وجود داره کودکان ما قبل از اینکه به سن ازدواج برسن، قبل از 9 سال 15 سال در معرض یه سری مسائلی قرار میگیرن که گاهی حس میکنیم اگر به اینها اطلاعاتی داده شده بود این مشکلات ایجاد نمیشد. میخوایم ببینیم در واقع به جوب نحوی در حکم ثانوی حکم اولی و زمینه اولی و در شرایط ایدئال و اصلی و تحصیل و خویشتنداری و در عین حال آموزش در هنگام نیاز و در سن ازدواج، اما در شرایط کنونی جامعه چه راهکاری ما داریم و چه در واقع دستورالعملی داریم برای اینکه بتونیم تا اونجا که میشه مخاطرات و چالش هایی که وجود داره به لحاظ مسائل جنسی برای بچه هامون در واقع با هاش میتونیم مقابله کنیم. ممنون میشم اگر که
از اگر میخوام بیست ساله های دکتر تمرکز کنم که اگر ساله دوستان دیگر هم بود، الان اون این وضع مبهمی نیستیم که بگیم صرفا مثلا یک تیپ هست و مثلا وسط این های موضوعی رو اتخاذ بکنیم. حالا فرصت نشدم تکمیل بکنم. قطعا ما یعنی موضوع این هست هم نگاه من هست ما قطعا به سکسوال ادیوکیشن نیاز داریم، یعنی نیاز باید تحصیل بشه این موضوع، یعنی که فقط صرفا توی نگاه هنجاریه مثلا کلی و کلیگویی نمونه، ما قطعا نیاز داریم، این باید شامل همه آهاد باشون، یعنی ما برای کودکان نیاز داریم، برای نوجوانان، برای جوانان کسایی که متعهلن، مجردن، کسایی که جدیه جنسی دیگه در انحرافات جنسی حالا به تعبیر هنجاریه دیگه شما همشناسی رضی ممکن مخالف باشم این تعبیر، ولی من عمدن از نگاه پاتولوژی جامعه‌شناسی دارم میگم. برای سالمندان ما قطعا نیاز داریم، وضعیت فعلی اصلا پاسخگو نیست، بسیار آسیب‌زاست، ما میتونیم از خودمون بپرسیم که سکسوال ساتیسفکشن بین زنان متعهل توی ایران چند درصد و چون درصد قابل تحلیل که سکسوال ساتیسفکشن رضایت جنسی نیست، عوارضش چیه، خشونت، خشونت کلامی، خیلی از مسائل دیگه. من منظورم از این تربیت نه دیگه آماری هم نداریم، یعنی ما حتی اگر جایی که آمار دارن هم نمیدن به چیز به محققین به طور خاصی تجربه کردن، حتی اصلا معاملت میشه که از جرم و به قضاییه و اینکه ما نیاز به سرگو خانم بیرتبی فرمودن که ما الان رهاورده عملی از مجلس هم میشه باید باشه یعنی قطعا ما وقتی این میگه موقع ما اینه که باید داشته باشیم تعلیم تربیت جنسی آموزش جنسی ما یه سری مواد و محتوا نیاز داریم، مواد محتوا تو رسانه‌های مختلف دیگه شما کلی کتاب باید داشته باشیم که متأسفانه نداریم و من خودم شخصا بین معتقدم مثلا یه کاری اخیرا من انجام دادم با کلی ترس و درد اینا رسم فهم هم جنس گرایی این کار خیلی زود تموم شد دیشتاب دیگه هست پیشگرد هم جنس گرایی کودکان چند سال دارم تلاش میکنم که چاپ کنم و به طور مثال دارم عرض میکنم ولی متاسفانه محتوای عملی آموزشی استاندارد خیلی محدودی ما داریم و حالا بحث بر این شد که سند تحول و افراد والدستی و اینها ولی گذشته از همه اینها ما نهایتا باید داشته باشیم یه چیزی به اسم ماتریس تعلیم تربیت جنسی این ایدرم من بحث در مورد دبلیو اچ او شد سازمان بهداشت جهانی شعبش توی اقتصادی اروپا یه ماتریسی رو تهیه کردن یعنی یه تیمی از پژوهشگران روانشناسان جامعه شناسان و متخصصین یه ماتریس تعلیم تربیت جنسی این ماتریس هم این معنیه که شما مؤلفه ها رو میچینید دختر پسر دو سالگی تا چهار سالگی تا شش سالگی بعد در مورد زمینه های مختلف چه چیزی باید بدونه چه چیزایی رو الان جاش نیست بدونه یا مثلا ضرورت نداره نسبت بود بهداشتی چی باید یاد بگیره باید از چه زمینه های موضوعش بود که آسیب زدیم حالا دبلیوش رو با نگاه خودش نوشته ما نیاز داریم با نگاه خودمون باشه یعنی اینکه تعبیر درست دیاری تو برمودن اینکه ما صرفا با احتیاط و تنظر بگیم که بله ما هم با این نگاه هنجاری داشته باشیم میتونی اصول کلی اینها تا الان هم یه رو زدیم یعنی خیلی به جایی نمیرسن این خواهده میکنه ما هنجارهای اخلاقیمون اونا هنجارهایی هم که مسلط هم باید همیشه حواسون بینا باشه ولی واقعیت جامعه خیلی پیشیده تر از اینکه صرفا چند هنجار کلی اخلاقی حلش بکنه یعنی ما توی جامعه برای کسایی که لزوماً انسانهای یعنی به هنجار اخلاقی و پایبند نیستن هم برای شهروندان ما اگر هم لاغیبی جنس اخلاقی باید نه عیب بگیره رو من نه عیب بگیره منتقل بکنه اگر کسی انحراف جنسی داری اون نباید تبدیل بشه به عبیس جنسی رو علیه برادر کوچکترش یا مثلا در علیه کودک دیگه اگر معلمی زندگی جنسی درستی نداره نباید باید ازش تقابل بکنیم که تبدیل بشه به عبیس جنسی و سوءاستفاده جنسی از دانش آموزی هر اتفاق دیگه یعنی ما خیلی واقعی باید و خیلی از عینکهایی که زده بودیم تا اینکه خیلی از واقعیت رو نبینیم ما باید برداریم یعنی تو جایش که ما نظری هنجاری میشینیم باید اون رو حواستون باشه ولی نهایتا این ماسکیت رو باید داشته باشیم واقعا زندگی جنسی معلولین رو میشه تصور نسبت داشته همیشه یکی از آسیب پذیرترین قشرها تعدادش هم کم نیست ما انواع مختلف معلولیت داریم یکی از آسیب پذیرترین قشرها در حقیقت گروهها کودکان معلول هستند و یک کودک معلول وقتی تجربه جنسی درش صورت می‌گیره چجوری پردازش معنایی می‌کنه تو ادامه زندگیش چه از این تجربیات هست وقتی آدم میره می‌خونه می‌بینه تو مصاحبه افراد نزدیک واقعا متعلق فیت میشه و ما متاسفانه چیزی که هست که در مورد امنیتش صحبت نمی‌کنیم یعنی همیشه تقابل مثلا تقابل یعنی اون تعبیر ناسازگاری که وقتی سفر و یه جایی مثلا اقامت به وزینه گفت که ما سردمون شده چیزی بگیم که ما مثل رو خودمون پشم هست بعد رفتن و برگشت میکردم در این چیزی نیست غیر از بران سجور قاطر گفت که من اسمشو نه خودشو بیاد حالا تو جامعه ما اسمشو نه خودشو بیاد این یکی به نهدی که بمید من حواسم هست که دارم خصوص بلاغت آتاک میشه زیر پا میزنم ولی عمدن دارم کار میکنم که نمیتونیم جو ادامه بدیم نمیتونیم باید مفصل صحبت بکنیم ما در فضای رسمی صحبت نمی کنیم تو فضای غیر رسمی مون چه فضای مذهبی چه غیر مذهبی مقدس غیر مقدس دانشجو طلبه پر از گفتار جنسی پر از گفتار وردی های جنسی ما متاسفانه امر جنسی بشه اینکه توی حوزه خاصی باشه بشه بفایی زندگی مجرد بشه پراکندش تو دانشگاه هم سکسوالیته، سیاست سکسوالیته. و الان همین اتفاقای اخیری که مثلا در مورد فضاهای سیاسی هست، اینا پرستی یا سکسی و هاش، چرا در مورد ما که از این هم مدعی جامعه اخلاقی هستیم الان یکی از بحثی مسئله جامعه ما سکسی و شده جاسوسی جنسی یا فرستاد پرستی شده؟ کم هم نیست کنم شما یکیش رو حالا بحث الان در مورد خاص صحبت نمی کنم بلوان یه امر اجتماعی در مورد صحبت می کنم ما متأسفانه یه قدر از برج آجمون و از چیزمون باید بیاییم پایین واقعیت رو ببینیم و نسبت بشه اون ماتریس عملیه که الان اگر من حرف دور اگر من راست می گفتم باید می داشتم آنه چیزی که بخوام می دادم که به عنوان یه مادر ایرانی با خودش می برد ما باید اونجا برسیم که باید اینو داشته باشیم ببخشید من پرگوی کردم و یه قدر در ذهن بود
ممنون متشکرم
ممنون به اولا در مورد بحث باز شده سلامت جنسی جوانان و جوانان این جلسه‌ای که ما با کارشناسان وزارت بهداشت به طور مستقیم داشتیم و صحبت‌هایی داشتیم مطالبی که راجع به دی آی سی ها پاتوق ها و روسی از نقطه که این الان مطرح کردنش اینجا واقعا جای یه بحث مجزا و فقط خواستم عرض بکنم که این اطلاعات فقط در حد شنیده ها نبود اطلاعاتی بود که از خود کارشناسان وزارت بهداشت البته این باشگاه ها در مناطق پرآسیب در واقع داره فعالیت میکنه و جوانانی که مراجعه میکنن و جوانانی که حتی سوال میشه ازشون تو چند تا شریک جنسی داری؟ ببینید اینا در تضاد با اون دستورات دینی ما دستورات دینی ما مبنی بر اینه که تا جایی که ممکنه اشاعه فحشا داده نشه اشاعه فحشا بالاترین گناه رو داره بله ما میتونیم سیاست رو به این تغییر بدیم بگیم که نباید تجسس بکنیم ولی این که طرف بیاد به راحتی مباحثی رو مطرح بکنه و بعدم تشویق بشن نمیخوام بگم الان تو خود این باشگاه ها این کار به طور خاص و مرتب داره انجام شد ولی تشویق میشن یه گروه با هم تشکیل بدید و مبانی زیاده این یک نکته بود این که فرمودید که نتیجه کاربردی ببینید قبول دارم البته سطح بحث حداقل برای بنده این گونه تعریف شده که خب اینجا جامعه علمی اساسی تشریف دارن و قراره که با تعریف تربیت جنسی بشه چون سطح بحث سطح از این گونه بود من در جای دیگر همین بحث رو در خیلی شکل حالا نمیخوام بگم یه کاربردی کامل ولی خیلی کاربردی تر ریز به ریز وارد دونه دونه یه روایاتی که از ابتدای خود اعتقاد ما اینه دین ما میگه بحث تربیت از همون زمانی که تو داری انتخاب همسر میکنی از اون زمان داره پایه هاش ریخته میشه در واقع با انتخاب همسره داری پایه های تربیت نسل بعدی رو برای خودت میچینی و بعد از زمانی که داری مسئله نقاد نطفه شکل میگیره حتی خیلی عجیبه روایاتی ما داریم که در اون روایات میگه یکی از ریشه های دو جنسی شدن فرد اینه که از میخوام من به این صراحت عرض میکنم میگه اگر پدر یا مادر در حین نقاد نطفه به فکر دیگری باشن از این ایمن نیست که فرزندشون در واقع دو جنسی بشه و یا چیزهایی از این قدیم اینا همه دلالت‌های تربیتی است که در واقع متون ربایی ما بعضی اوقات آیات ما دارن بحثایی از این قبیل متعدد ولی چون سطح بحث این گونه تعریف شده بود لذا بنده این گونه بحث رو انتخاب کردم اما واقعش اینه که اولا ما یه بحث سیاست‌های سلامت جنسی رو در شورای عالی انقلاب فرهنگی کارهای مقدماتیش مدتی انجام شده یعنی یک سال و نیم دو سال انجام شده که اگر این به تصویب در خود صحن علنی شورا برسه و بعد ابلاغ بشه به نظر میاد یک جهش خوبی در وقت برنامه روزها خواهد بود منطور خوب دیگه این مقدار جلوش بلن گرفته شده ولذا من فکر میکنم در جوامع علمی باید گروه های متشکل از متخصصین مختلف چون بحث تربیت جنسی بحثی که نیاز داره به اینکه کار میان رشته‌ای انجام بشه از روانشناس، جامعه شناس، بحث حقوقیش، بحث فیزیکیش و البته با عرض معذرت اجازه بدید من این نکته رو به صراحت عرض می‌کنم گاهی اوقات ما کارهای اینچنینی انجام میدیم ولی سهم در واقع هر کار رو و سهم هر تخصص رو مشخص نمی‌کنیم به تعبیری راهبری اون مجموعه رو مشخص نمی‌کنیم باید به دست چه چیزی یا چه کسی باشه. حتما راهبری گروه‌هایی که در این جهت تشکیل میشه و میخواد دستاوند عملیاتی و کاربردی تدوین بکنه حتما باید به دست دین باشه. یعنی اگر روانشناس، اگر نمیدونم جامعه شناس، اگر حتما از افراد بین‌المللی استفاده کنیم و تجربیاتی که در اونجا وجود داره ما از اون تجربیات استفاده میکنیم، ولی حرف اصلی و حرف نهایی رو باید دین بزنه که آیا این بحثی که این مطلبی که تو اصلی که آموزشی و در واقع کاربردیمون داریم فراهم میکنیم آیا مطابق و منطبق با تعالیم دینی ما هست یا نه. من اینجا یه گریزی میزنم به این مسئله. میدونید حتما شنیدید و تو بحثای علمی و تو بحثای حتی بین عرف مردم که بعضا مطرح میکنن که اون چیزهایی که حساسیت ها و اعتقادات نسل گذشته بوده اونا رو نسل امروز نمیپذیره، قبول نداره و لذا نمیتونه. این برگرفته از نگاه در واقع سکولاریستیه که در این مسئله وجود داره که میگه این نگاه به کلیسان توصیه میکرد شما اگر میخوایید بایکوت نشید، اگر میخوایید حرف شما رو بپذیرن شما بیاید حرفی مطابق با نیازی که امروز جوان امروز داره احساس میکنه بزنید، نه حتی مطابق با اون معارف دینی خودتون. در کشور ما هم گاهی اوقات این حرفا زده میشه و من میخوام بگم ما ثابتات دینی داریم که اینها پایه های تربیت رو و در واقع الگوهای تربیت بر این اساس شکل میگیره. بله یه بخش سیاری هم بخش تربیت داره که اون بخش سیار توجه به استعدادات امروز، نیازهای امروز، ولی همه اینا باید منطبق با اون آموخته های دینی و اون معارف دینی باشه که ما داریم و اینا اگر بخوایم همراه این قافله حرکت کنیم این قافله میگه ارزش های اخلاقی بر ساخت ذهنی و اجتماعی هستند، این ارزش های اخلاقی نسبی هستند، در حال تغییر هستند، ما اینها رو قبول نداریم با نگاه دینیمون. اذا حتما در اون گروه های کارشناسی که برای تهیه بسته های کاربردی شکل میگیره این فهم رو باید در نظر بگیریم که راهبری باید به دست دین باشه، ولی واقعا وجود کارشناسان مختلف در این جهت بسیار مؤثره. برای اینکه یک پاسخی به سوالی که سوالاتی که مطرح شد حتما استفاده کاربردی داده باشن، همونطور که خانم دکتر فرمودن خانواده محوری یکی از اصول اصلی در بحث تربیت و در بحث تربیت جنسی بسیار بهش توجه میشه. ما نباید متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما در دهه‌های اخیر باهاش روبرو هستیم اینه که خانواده وظایف تربیت خودش رو به دیگران واسطه‌کاری کرده. این از عمده‌ترین مشکلات و معضلات تربیتی ماست. باید خانواده قبول دارم که یه سری از خانواده‌ها توانایی لازم رو ندارن، حساسیت لازم رو ندارن، به خصوص زایمه ها الان تغییر کرده، اما باید نهادهای رسمی و از جمله آموزش پرورش به عنوان یک نهاد خیلی ویژه باید خانواده رو در این جهت توانمند بکنن. بحث تربیت جنسی از مباحث در بسیاری از مباحثش به گونه ایست که نمیشه در یک کلاس برای جمع دانش آموزان به بحث رو آموزش داد. در بسیاری از این مباحث هم تو که فرمودن نیاز داره ببینی که اون چی که این بچه میدونه چیه، سابقه ذهنیش چیه، نیاز داره به این که به ویژگی های شخصیتی این بچه توجه بشه، لذا حتما باید در نظر گرفته بشه. علاوه بر این که در کنار این قضیه اون اصلی که بهش مرتب من در عرایض من تاکید کردم بحث اثبات و حیا یا همون تعبیری که خانم دکتر فرمودن سیانت، این که باید ما مراقبت بکنیم. من با این فرمودی آی دکتر موافق نیستم که فرمودن ما به توافق میزنیم. توافق اگر به معنای بدش باشه اصلا باش موافق نیستم، ولی ما اتفاقا در گذشته هم این رو داشتیم. مگر پدر و مادرهای ما به ما تاکید نمیکردن سوار ماشین غریبه نشو، از آدم غریبه چیزی نگیر، یا میگفتن که در ارتباطات با دیگران مواظب باش، نمیدونم تنهایی جایی که ناشناخته است نرو. اینا همون دلالت‌های تربیتیه که در واقع تربیت جنسی رو هم مد نظر داره. اینا همون چیزا همین امروز هم با همین زبان‌ها، حتی با همین زبان‌ها ما میتونیم فرزندانمون رو کمک بکنیم. البته باید یه مقداری به روزتر و زبان گفتگومون با توجه به شرایط روز باید دقیق‌تر بشه، ولی میخوام عرض کنم که
ما در بحث تربیت عمده بحث رو بر سیانت و بر حفظ حیا و عفت داریم. لذا اگر از بعضی چیز صحبتی نمی کنیم به معنای این نیست که خودمون رو به وسط زدیم، نگاه نمی کنیم، متوجه نیستیم، بلکه به معنای اینه که ما می خواهیم اون جنبه در واقع حیا، عفت و غیرت رو تربیت بکنیم در فرزندانمون. البته باید آگاهانه باشیم. و بحث کنترل و در واقع نظارت بر دسترسی به اطلاعات در مورد فرزندانمون مسائلی از مهم اینا جای بحث های عمده داره. من قادرم بیراستی اگه قرار باشه بحث کاربردی در این جهت بکنیم، ادعا ندارم که هیچ بحث کاملی دارم، ولی میتونم با تکیه بر اون موارد و موارد دینی که داریم توی زمینه به هر حال میشه ساعت ها صحبت کرد، روایات رو آورد. مطمئنم شما رو
میتونم چیزی که بهش بگیم تغییر جنسی سنتی و تغییر کارآمد و
ایدئال. من ارزم این نیست، ولی میخوام بگم که همه اون چیزی در گذشته بوده رو شما به معنای قصد کردن و
اگر
به اون معنای منفی
شیوه های درست رو باید باز تولید بکنیم. این ما که فرهنگ اون خالی از این نیست، حتی ما کلی ادبیات دینی جدی داریم. من توصیه میکنم به سال زهبه امامرضا رو مطالعه بفرمایید. امامزا در مقام یک سیکسولوژیست متوهم داره توصیه های میکنه، حتما توصیه میکنم مثلا بشه مطلب زهنه رو بکنم. عرض من این نیست، من این اصاره زهبیه امامزا دومی که مطلب میتبر روایت مطلبی که اهل روایت میکنم. نکته من در مورد توافر این هست که ما احساس میکنم اگر در مورد سیرت صحبت نکنیم باعث انحراف نمیشیم و انحراف هم صورت نمیگیره. یعنی این پیش‌فرضی که پیش‌فرض غلطیه. ببینید ما کلاً فرهنگی که میگیم ما آموزش جنسی نداریم، این خودش یک گونه‌ای از آموزش جنسیه. چرا؟ چون توی فرهنگ قطعاً و لامحاله آموزش صورت میگیره در مورد هر کدوم از غریزه ها. اگر شما آموزش درست بدید و به قاعده بدید و مهار شده بدید، شما موفق هستید و ثمری خواهید چید. اگر این کار نکنید، بازار سیاه آموزش‌های دیگر خواهند بود. یعنی به کودکی که در این باره باش حرف نمیزن یکی که دیگه باش حرف نمیزن یکی از ره بذر امکان است که استفاده هم از این سره هم میشه. اگر شما یک نوجوانی که یعنی این باید مهارت‌های حالا به فرشان بیدی مهارت نبوک و مهارت خودکنترولی رو اگر به این یاد میدادی نه این تبدیل به ابیوزر میشه و کسی که استفاده کننده است نداشت که استفاده میشه. اما اینکه شما با این کودک با این نوجوان صحبت نکنید و صرفا این رو به قضا و قدر بسپارید که نه اتفاقا صرفا که آموزش رو باید تقال باشه، یعنی ما از پیش باید میتفاق کنید. چرا؟ چون اصلا جامعه اونجوری ما فکر کنید جامعه تمیزی نیست، حتی ریش بود یعنی در روش کنید از کشفا. یعنی الان ما این تصوری که ما داریم اگر ما یه دو تا داده بدیم مثلا کودک رو منحرف کردیم، این به این معنی که ما قطعا نسبت به واقعیت هایی که فضای رسانه‌مون میگذره خیلی انتقاد نداریم. و من به گمانم که قدری واقعیت بودیم به همین حالت خیلی وقتها نسل یا دهی هفتادی ها داده های جنسیشون داده هاشون نسبت به امر جنسی گاهن از میان ساله ما خیلی بیشتری، اصلا واژگانشون، رمزانشون، حرفهاشون، مطلکهاشون و شعرهاشون، موسیقیهاشون. الان همین چیزی که اخیراً مطرح شد توی مدرسه راهنمایی یک ترانه از این خواننده بله به فرمایشیشون که ساسیمان کرد، این چی بود داستان؟ چون واقعیت این چیه؟ یعنی و این که نه فقط تو بعضی مدارس خاص بود، اصلا مثلا این بود نبود. این ما بیم جامعه ما همیشه ورای اون تصورات ما ایدئال ها که هر جامعه رعایت کنیم، ولی واقعیت رو باید ببینیم. یعنی اینکه دین باید راه داری کنه بله، اتفاق خیلی وقت ما یعنی حتی نگاه دینی و فرهنگی جنسی هم یه نگاه کاتولیکی و نگاه اسلامی نبود. یعنی فهم ما، فهم جاری ما، فهم جاری جامعه متدین ما نسبت به امر جنسی بود اصطفانه یه فهمی خیلی به کاتولیکی نزدیکتر به الهیات کاتولیک، نزدیکتر تا به الهیات اسلامی و نگاه قرآنی هم این نبود. حالا ببخشید من وسط فرماشیشون بود در حقیقت اون سوال رو خواستم بپرسم که خودم بود.
به نظرم من حالا اون چیزی منظورم از اون قضیه بود رو به نظرم عرض کردم. به هر حال ما هم این رو نمیدیم که در واقع چشممون رو ببندیم روی مسئله و فکر کنیم دیگه مسئله وجود نداره. من عرضم این نبود، ولی میخوام بگم یک سری از اون چیزی که ما به عنوان تربیت جنسی
از نگاه دین داریم، همون مسئله حفظ حیا و عفت، حفظ غیرت دینی در واقع ابتدا میکنه و ایجاب میکنه. این معناش نیست در مورد هر چیزی بشینیم صحبت بکنیم، ولی معناش هم این نیست که در واقع بچه رو کاملا به قول شما ناآگاه بذاریم. من اون جنبه معتدل قضیه رو میخوام بهش نگاه کنم، باید راجبش بیشتر صحبت بشه. اما من این تاکید میکنم، پس بحث خانواده میذاری رو، بحث این که در واقع این آموزش من به نظرم میاد که چیزایی که باید خانواده ها نسبت بهش خیلی حساس باشن، واقعا این که در یک کلاس 25 نفره 30 نفره در مورد موارد جنسی بشینن صحبت بکنن، به خصوص اون مواردی که نیاز به در نظر گرفتن اقتضاعات و شرایط کودک داره، اینو باید باش با ایستاد باید مقابله کرد. نباید خانواده ها وظیفه‌شون رو بسپارن به عهده آموزش پرورش و بعدم به خیال اینکه اونجا داره به خوبی انجام میشه، چون این اصلا کاملا مخالف با حیا هست. وقتی در یک چنین کلاسی نشستی برای بچه ها صحبت کردی، زمینه صحبت کردنهای بعدی رو بین خود بچه ها ایجاد میکنی و این اول خطا و انحرافه. نزا باید علاوه برای مسائل توجه به نکات کلیدی و کلیدواژه هایی که ما در بحث تربیت داریم بسیار مهمه. اینا همون که خانم دکتر هم فرمودن، رابطه قوی پدر و مادر با فرزند از هر راهی که میشه این حاصل بشه، این بسیار مؤثره در تمامی ابعاد تربیت و در تربیت جنسی. کلیدواژه‌ای از قبیل مسئولیت فرد نسبت به خودش، مسئولیت فرد در مقابل خداوند، در مقابل جامعه، اراده گرایی، جا انداختن این حقیقت که اراده انسانی خیلی قویه و میتونه در مقابل امواج متلاطم جامعه ایستادگی بکنه. چون یکی از مشکلات ما اینه که ممکنه بچه‌ای به جهت تربیت خانوادگی یه نکات مثبتی رو داره، ولی وقتی توی یه جمعی قرار میگیره دیگه خواهی نشد رسوا هم ولی جماعت شو. این مسائل مهمه در بحث تربیت، اینا اثر میذاره. معاد باوری، کرامت نفس، خویشتنداری، جایگاه متعالی انسان به عنوان یک خلیفه، اینا از همون کوچکی از همون کودکی وقتی عزت نفس رو در بچه تربیت کردی به راحتی به هر چیزی بله و آره نمیگه و امثالی. اینا رو حتما باید بهش توجه کرد در اون دسته های کار. عذرخواهی میکنم از نام صحبت کردم.
بله، من قرار بود همین Dolan pishnayim techo.